اگر خاطر مبارکتون باشه در بخش دانش، در فصل بخش دانش، بخشی که اشاره کردیم این بود که مناظرات ائمه، مناظرات اصحاب ائمه و مناظرات و مباحثات علما و دیگران رو آیا مطالعه بکنن. گفتیم این بحث خوبی است و بحث لازمی است، خیلی از نکات تو اینها هست. دیروز هم که اون کتاب آیت الله سبحانی رو معرفی کرد. اما اینجا نکته که میخوایم اشاره بکنیم این هست که یکی از راه‌های بیان مسائل اعتقادی یا پاسخگویی به سوالات اعتقادی استفاده از داستان‌های کوتاه هست. سلام علیکم. داستان‌های کوتاهی که بیانگر یک نکته مثلا اعتقادی باشن. سلام علیکم. این داستان هم شیرین، جذاب، لذت بخش برای مخاطب، هم اینکه گاهی اوقات در ضمن داستان به شکل غیر مستقیم پاسخ دادید، هم این که جنبه اقنایی داستان خیلی بیشتره. به طور مثال همون قصه فارسی خوندن نماز بود. شما اگر مثلا همون ماجرای مرحوم آیت الله ارباب رو، گرچه کامل نیست اون، بازم حالا میشه روش بحث کرد و استدلال کرد، اما همون ماجرا رو انسان تعریف بکنه خودش هم جذابیت داره، هم نوع برخورد یک عالم رو با تعداد جوان نشون میده چقدر خوبشون برخورد کرده، هم این که در واقع کارکرد پنتانش این است که برای بسیاری که این سوال مطرح بوده که ما چرا نتونیم نماز رو به فارسی بخوانیم یا قرآن رو به فارسی بخوانیم، پاسخ اونها هم مطرح شده. یا مثالهای دیگری که احیانا عرض کردیم، دمده آیت الله حجت عرض کردیم، یک کسی پرسید که چطور میشه معصومین حتی فکر گناه هم نکنن، گفتیم پاسخ ایشون چی بود و ایشون به اون شخص فرمودن که تو چقدر سال دستشویی میری؟ آیا تا حالا شده فکر کنی مثلا یک از این دفعات این دستشویی با خودت فکر کنی که من سرم رو بکنم توی این فاضلات؟ حالا مثال شده زشته، بعد هی اصفایم بکنی فاضلام بکنم توی این فاضلات و این کسافات رو بخورم مثلا، آیا چنین فکری به ذهنت خطور کرده؟ ائمه همینطور، اگر ما گناه رو یه همچین چیزی دیدیم، آتش دیدیم، از مثلا تون کسافات دیدیم، امثال ذلک دیدیم، هیچگاه به فکر من خطور نمی کند که مثلا گناه رو مرتکب بشیم. نقص شده است که پیامبر خدا با اصحابشون عبور می کردن از جایی، جایی می رفتن، هرچی بالاخره با پیرزنی مواجه شدن، قصه رو شنید می دانید، فقط همین تذکر است که پیرزن مشغول نحریسی بود. این چرفای قدیمی نمیدونم لاغت تو فیلمات ندیدید دیدید که باهاش نحریسی می کردن. خب بله، عرفان به مشغول این کار بود. پیامبر خدا فرمودن به اون پیرزن که پیرزن دلیل تو بر وجود خدا چیست؟ تو چه دلیل داری که خدا هست؟ پیرزن دستش رو از اون چرخ برداشت، چرخ وایسا. خب یا رسول الله، چرخ به این کوچکی اگر من دستم روش بردارم حرکتش ندم از حرکت باز میسته، چطور میشه چرخ به این بزرگی یعنی هستی افلاک این گرداننده ای نداشته باشه، مدیری نداشته باشه، مدبری نداشته باشه و این هستی با این نظم به کار خودش ادامه بده؟ پیامبر خدا فرمودن علیکم بدین العجائز، علیکم بدین العجائز، بر شما باید بدین پیرزنا. حرف خوبی میزنه. خب این بیان ساده برهان محرک اول ارسطوئه، برهان محرک اول ارسطو دقیقا همینه، مثلا این پیرزن شکل ساده اون برهان ارسطو رو بیان کرد. خب شما گاهی اوقات همین داستان این کوچیکی رو نقل میکنید، در ضمنش دارید یک برهان خداشناسی هم، اثبات مثلا وجود خدا رو هم مطرح میکنید. یا اون ماجرایی که عرض کردم که تو همون قسم دانش گفتیم که عالم شیعه ای در مقابل جمعی از علمای اهل سنت که هر کدام فرصت داشتن برای گفتگو و ارائه بحث، ایشون گفت حتی اون دو ساعت وقت داشتن، ایشون گفت من 5 دقیقه بیشتر وقت لازم ندارم. بعد استدلال کرد به فاطمه زهرا و اون حدیث من ما تولم یعرف امام زمانه ما تمیتتن جاهلیه. فاطمه زهرا بر اصل همون روایت که خودشون خوندن قطعا بهشتیه و میته جاهلیت نداشته، پس امام زمان خودش شناخته. حالا میخوام ببینیم در این بازه زمانی میان پیامبر خدا و رحلت ایشون، شهادت ایشون، ایشون چه کسی رو به عنوان امام خودش شناخت؟ هیچ تاریخی از تواریخ اهل سنت نمیگوید که فاطمه زهرا با خلیفه اول با ابوبکر بیعت کرد، ما اینو نداریم ایشون بیعت کرده باشد، پذیرفته باشد. از اون ور خشم و ناراحتی ایشون وجود داره و قابل اثباته. خب شما هم در واقع قصه ای گفتید که شیرینه، خیلی کوتاه هم هستش، خیلی کوتاهه، در عین حال بیان یک نکته اعتقادی هم داشتید. باز این داستان معروفه،
که یک وقتی ابو حنیفه در بغداد مشغول به تدریس بود، بهلول در مکان تدریس او حضور پیدا کرد، در محل تدریس او حضور پیدا کرد. خب بهلول از اصحاب ائمه بود و عالم بود و دانشمند بود، به حسب ظاهر خودش رو به دیوانگی زده بود و حب ابن عمر در اونجا که حضور پیدا کرده بود، بعد ابو حنیفه معرکه گرفته بود، داشت به اینا میگفت که بله سه تا مطلب امام صادق، حالا به تعبیر جعفر ابن محمد، سه تا مطلب جعفر میگوید که من این حرفا رو قبول ندارم. اون سه تا مطلب اینه: اولا اون میگوید که شیطان در جهنم میسوزد، میگه امام صادق میگوید که شیطان در جهنم میسوزه، این حرف غلطه. چرا؟ چون شیطان از آتشه، ابلیس خلقتنی من نار، ابلیس از آتشه، آتش که در آتش نمیسوزه، همجنس به همجنس آسیب نمیرسونه. دو، امام صادق میگوید خدا دیده نمیشه، حتی در قیامت هم خدا دیده نمیشه، لا تدرک الابصار، به این معنی که خدا دیده نمیشه، لکن من میگم چیزی که دیده نشه وجود نداره. مگه میشه دیده نشه؟ مگه میشه دیده نشه؟ پس بالاخره در قیامت باید دیده بشه. سه، امام صادق میگوید انسان مختار است، اختیار داره. اون چراغ اون قصه آخرم روشن بفرمایید که آقایان حد میذارن کلیدش هم اونجاست، تاریکی نباشه روشن نمیشه ها؟ آفرین. بله صلوات خط بفرمایید. صل علی محمد و آل محمد و عجل حاجت. که این دوستان اون انتها نگن ما مناطق محروم هستیم از این حرفا، بعد حالا حق ما چی میشه و سی و این مسائل مشکلات بعدا پیش میاد. میدونیم عرض محضرت این که شهریه و فلان و عرض محضرت این که و هر تخصیص یه بچه بود من دم به شهرک مهدیه میگفت شهریه مهریه، شهرک میگفت شهریه مهریه، هر دو رو شامل میشه، هم شهریه هم مهریه. به هر تخصیص و همچنین سوم نکته که اون میگوید، امام صادق میگوید که انسان در کارهای خودش، در افعال خودش مختاره، خودش کارهای خودش رو انتخاب میکنه انجام میده، من رو قبول ندارم. همه امور عالم به دست خداست و به خواست خداست و به اراده و مشیت خداست و اساسا اختیاری برای انسان نیست، جبر مطلقه. پس سه تا چیز: نکته اول این که همجنس به همجنس آسیب نمیرسونه، پس شیطان در آتش نمیسوزه. نکته دوم چیزی که دیده نشه وجود نداره، پس خدا حتما باید دیده بشود. نکته سوم این که هیچ اختیاری در کار نیست و همه چیز طبق مشیت الهی انجام میشه، پس انسان مختار نیست، کارهای او به اراده خودش نیست. در همین لحظه بهلول یک کلوخی از روی زمین برداشت، کلوخی از آن میدارن دیگه، گل خوش شده، یک کلوخی از روی زمین برداشت و پرتاب کرد به سوی او. اون کلوخ خورد به پیشانی ابو حنیفه. ابو حنیفه فریادش رفت هوا، کی زد به من؟ بهلول آقا من که ای دیوانه تو باز من اینجا خراب. بهلول ظاهرا نسبت فامیلی با خلیفه داشته، با هارون رشید داشته، ظاهرا اینطوری در تواریخ آمده نسبت فامیلی با هارون داشته، ولی لذا خیلی هم که جرئت نمی‌کردن به بهلول متعرض بشن، بیشتر این نسبت فامیلیش بود با خلیفه، ترس داشتن از اینکه متعرض بهلول بشن، خلیفه ناراحت نشه، چون خلیفه هم علاقه داشت به بهلول، سرگرمش می‌کرد بالاخره. به هر تقدیر این گفت ولی امروز دیگه من تو رو آدمت میکنم، درستت میکنم. دست بهلول رو گرفت و کشان کشان به سمت دربار خلیفه و اجازه گرفتن و وارد شدن. چی شده؟ هیچی. شکایت که این فامیل شما فقط دیوانه است، اینو جمعش کنید، اینو جمع جورش کنید. و چرا؟ گفت ورشه با کلوخ داری پیشونی من، با کلوخ داری پیشونی من. خلیفه به بهلول گفت چی همچی کاری کردی؟ بهلول گفت راستش رو بخواید من داشتم درسش رو گوش میکردم، این میگفتش که همجنس به همجنس آسیب نمیرسونه، لذا شیطان که از آتشه در آتش نمیسوزه. خب انسان هم از خاکه، کلوخ هم از خاکه، همجنس به همجنس آسیب نمیرسونه، چطور میشه کلوخ به انسان آسیب برسونه؟ هر دوشون از خاکه. این بنابر مبنای خود ابو حنیفه نمیتونه آسیب دیده باشه. نکته دوم، اون میگه هر چی دیده نشه وجود نداره. خیلی خوب، الان میگه پیشونیم درد میکنه، کو دردش؟ دردشو نشون بده ببینم. پس دردم وجود نداره، بنابر مبنای علمی خودش درد وجود نداره. نکته سوم، اون میگه اصلا انسان در افعال خودش مختار نیست، اختیاری نداره، همه چیز به خواست خداست. خدا خواسته من یه کلوخ بزنم پیشونی تو، تو چه حرفی داری دیگه؟ برو به خدا بگو چرا خواستی؟ به من چه کار داری؟ یعنی خب حالا این قصه ای شما نقل میکنید، حالا با آبوتابش دیگه، از بنده آبوتابش رو نخواهید که خیلی با آبوتاب خودتون ماشاءالله سخنوری و اهل بیان هستید، با فن بیانی که دارید با آبوتاب و خیلی قشنگ و با سر و صدا و شوخ ها نقل میکنید، در این حال که قصه ای نقل میکنید در یه فضایی، در یه جمعی، در این حال سه تا نکته اعتقادی هم تو همین قصه کوتاه وجود داشته، سه تا نکته اعتقادی در این نکته در این داستان کوتاه وجود داشته و همین ها اون مبانی اعتقادی مخاطب شما رو میسازه، مبانی اعتقادی رو میسازه و احیانا برخی از پرسش های اونها رو پاسخ میده. به ویژه عرض کردم این پاسخ های عملی که احیانا اهل بیت یا اصحاب اونها یا برخی از علما دادن، این تشبیه ها، این تمثیل هایی که خیلی عینی و عملی است و اینها هم شیرین هستن، هم بهتر در یادها میمونن و هم پاسخ غیر مستقیم هستن. از این قبیل زیاده، مثل اون شخصی که از امام صادق علیه السلام اسم اعظم خواست، قصه‌شو میدونید دیگه تو ذهنتون هست که حضرت چطور عملاً به او اسم اعظم رو یاد دادن که اسم اعظم خدا چجوری است و چه مدلی هستش. بیا اون شخصی که آمد خدمت امام صادق عرض کرد که من عاشق شما اهل بیت هستم، همیشه میخوام شما رو زیارت بکنم، همیشه با شما باشم، حتی خواب هم میرم شما رو زیارت بکنم. امام راهش یادش دادن، راهش یادن که چیکار این کار بکن. اینم باز جالب هستش. یا پیامبر خدا اصحابشون رو برای جمع آوری تیغ و خار تو بیابون فرستادن که قرار قصه معروف هست، شو فقط گناهان اینطوری جمع میشه. این داستان ها کوتاه هست، زیباست، شیرین، جذابه، در این حال پاسخ یک سری از سوالات اعتقادی هست، سوالات عرض کنم که اخلاقی هست و مسائل دیگه. پس اون قصه اون اعرابی که بهش گفتن دلیل تو بر وجود خدا چیست، خیلی کوتاه گفت، گفت البعرتو تدل على البعیر و اثر السیر يدل على المسیر، سما ذات ابراج الا يدل على وجود العلیم الخبیر. این خیلی عذر بخوام، این مدفوع شطور یه جای افتاده باشه نشون بده شطوری بوده، اثر السیر باشه جای اقدام باشه نشون بده اینجا مسیری بوده، مسیریه. خب آسمان با این برج ها و ستارگان و افلاک و از این حرفا، آیا این نشون نمیده که علیم خبیری در کار هست؟ به تعبیر شهید صدر ایشون تو مقدمه المرسل و رسول و رساله ایشون همینو میگن، میگن اگر انسان به طبیعت و فطرت خودش رها بشه برای اثبات حقیقت عالم و توحید و مسائل از این قبیل، خیلی استدلال های پیچیده لازم نداره، با فطرت سلیم، با روح پاک و فطرت سالم، آسیب ندیده، راحت میشه پذیرفت. الا انه که بشر امروز به ویژه گرفتار شبهاته، گرفتار پرسش هایی که از همه طرف به ذهن اون هجوم میاره، گرفتار هزار نقطه و مسئله است، لذا پذیرش برای اون مقداری مشکله و به این راحتی زیر بار نمیاد. فهم تقریبا این جور حکایت ها، این جور قصه ها هم میگم شیرین و جذاب هست برای مخاطب و مخاطب خوشش میاد، بالاخره یه نکته بیان میکنیم، هم این که به هر حال به شکل غیر مستقیم پاسخش رو دادید و هم این که در یادشون هم میمونه، اون قصه شما در ذهن او میماند. ما بعضی ها شده همین قصه بهلول رو گفتیم، بعد سالان طرف یه که هر جا یادم قصه بهلول گفتی کلوخه رو زده یادش درفته، خود من یادم رفته، فرمون قصه رو یادشه که مثلا من تعریف کردم براش که عرضم که چی. این حالا این هم یک راهیست، یک طریقیست. طبیعتا اینا که ما عرض میکنیم اینا نسخه است، نسخه شما بهترین پزشک عالم هم که مراجعه بفرمایید بهترین نسخه عالم هم بهتون بده، تا این عمل نشه و اجرا نشه هیچ ثمره‌ای نداره. حالا که میگیم بعد اجرا بکنید، خودتون اهل فنید اجرا میکنید، حالا با یه تاکید بیشتر. نکته بعدی که میخوام عرض کنم این هستش که حالا اینو شاید آخر کلاس بعد بگم، چون جلسه آخر بحث ما هستش، خوب بود که اینم آخر کلاس میگفتم که دیگه آخر در آخر باشه، ولی خب حالا الان اشاره کنم اشکال نداره. و اون این که همین الان بنده حالا یه چیز حدود 2 دهه 20 ساله که تو دانشگاه رفت آمد دارم، دارم کار میکنم، در این حال همین الان اگر بنده ببینم یه استادی که مطمئنم بهش که صاحب فضل و تجربه است، بدانم یه جایی بحثی گذاشته است برای کار کردن که چجور روش چیکار بکنیم، چیکار بکنیم در دانشگاه، فعالیتون چجور باشه فلان، فرصت داشته باشم حتی درنگ نمی کنم، یعنی دودل نمی شم که برم در بحثش یا نرم، میرم. چون انسان دائما نیاز داره، ممکنه اون یه تجربیات داره که من ندارم، یه نکاتی به ذهنم رسیده که من ندارم، لذا این که حالا ما این تجربیات رو با رفقا در میون میذاریم، این واضح هست که این بنابراین نیست که حالا مثلا علمیتی در کار است، نه، یا تجربه بیشتری هست، نه، عرفم که حالا فرصت به ما داده شده، آقایان بیان بهتر از ما میگن، از همدیگه سعی کنیم که بهره بگیریم، تجربیات همدیگه رو استفاده بکنیم و هرچه این تجربه بیشتر استفاده کنیم خب بهتره. اما اینو باید عمل بشه، خودش شنیدنش ثمره‌ای برش مترتب نمیشه. انسان باید یه فایلی برای خودش باز بکنه، یه فایلی باز بکنه برای اینجور چیزها، جمع بکنه به مرور، به مرور تو مطالعاتش، توی دفترچه‌هایی داشته باشه برای یادداشت کردن این مطالب، دفترچه‌ای برای قصه‌های کوتاه اعتقادی، قصه‌های کوتاه تمثیل‌های زیبای اعتقادی که بحث اعتقادی میشه استفاده کرد. الان مثلا بعضی تا چاپ شده، آیت الله حائری شیرازی شنیدم که یه چیز توی مایا ازشون چاپ شده، حاجای قرائتی ازشون مثلا سابقا این چیزا بود. خب اینا خیلی کمک کار به انسانه. من فقط هم اینا نیست، عرض کنم شما خودتون همین مناظرات اهل بیت رو ببینید، مناظرات اصحاب اینا رو، مناظرات علما رو ببینید. علما آدم خوش ذوقی بودن در طول تاریخ 1400 سال، آدم خوش ذوق، آدم خوش فکر، آدم خوش قریحه، خیلی نکات به ذهنش اومده، حتما از این نکات میتونه استفاده بکنه، بهره بگیره. یعنی گنجینه نیست واقعا، حیفه که ما اینها رو استفاده نکنیم. خب یه مسئله دیگه من اضافه بکنم که باز تو این تیترا هست که گفته باشیم که تیترا نمونه، ما مدیون نشیم به آقایون. بهره‌گیری از زبان روز و ادبیات متناسب با جوان‌ها، این واضحه، همه میدونید شما این رو، بهره‌گیری از زبان روز این مطلب واضحی است. اما من فقط می‌خوام تأکید بیشتر روش کرده باشم. ببینید رفقا، وقتی مثلا فرض کنید ما زبان انگلیسی یاد گرفتیم، یا مثلا زبان فرانسه یاد گرفتیم، یا اینجور زبان‌های اروپایی، تصور مهم بود که اینا فقط به درد ما میخواد برای جایی که میخواییم متن بخوانیم، متن خارجی، یا بخوایم تبلیغ خارج کشور بریم. لکن پدیده اینه اغلب تو دانشگاه خودمون خیلی بیشتر به کارمون اومد. ما انگلیسی خوندیم تو دانشگاه خودمون، کاربردش برام خیلی زیاد بود. یعنی انسان معانی واژگان رو بداند. الان خیلی مد شده، خوب نیست، ما نمیخوام به موضوع صحه بداریم، که شما چرا میگویید همه باید برن به سمت زبان بیگانه، به زبان فارسی. نه، ما نه مخالف زبان فارسی، نه دعوت کننده به زبان بیگانه، منتها سخن در این است که متاسفانه این الفاظ در زبان دانشجوهای ما، در زبان اساتید ما رایج شده، دارج شده، به شکل غیر طبیعی هم هی به این دامن زده میشه و طبیعی، به شکل طبیعی بچه‌ها تو زبانشون هست بعضی اصطلاحات. حالا افرادش مختلفن، دانشگاهش مختلفه، اما این اصطلاحات رو زبونشون هست، یا اساتید احیانا این اصطلاحات رو زبونشون هست و به کار میبرن. خیلی کلمه خیال میکنم با مثال که میخوام بزنیم که الا ما شاء الله. بله، حالا بله، هر مسئلتون که همین، حالا کلمات فراوان، یعنی لا تنزبته، هر کلمه ممکنه گفته بشه، لاغلی یه سری اصطلاحات بیشتر ما تو ذهنمون باشه. یه سری اصطلاحات هم هست، اصطلاحاتی است که اصلا تو بحثای علمی کاربرد داره، مثل همین اسم ها و اشاره مکاتب مختلف که این اشاره کردیم، زمان کاستاس دانش اشاره کردیم که مثل کتاب هایی که فرهنگ اصطلاحات هست، اینا رو انسان ببینه بد نیست. بعضی کلمات خیلی زیاد به کار میره، فرض که زیاد مثلا تو بحث میگن این ابجکتیو، این سابجکتیو، خب منظور چی است؟ از ابجکتیو منظور چیه؟ سابجکتیو منظور چی هستش؟ یا این بحث یه بحث تئولوژیکه، خب بحث تئولوژیک چه جور بحثیه؟ این بحث ایدئولوژیکه، خب ایدئولوژی رو همه ما میدانیم، منتها در لسان دانشگاهیان ما، روشنفکران ما، بحث ایدئولوژیک معنای خاصی داره. میدونید ایدئولوژی فحش حساب میشه و اصلا یکی از بدترین، میگن مهمترین کاری که، مهمترین اشتباه و مهمترین مثلا جرمی که انقلاب اسلامی ایران و امام خمینی مرتکب شد این بود که اسلام رو به عنوان یک ایدئولوژی معرفی کرد. این غلطه و این ایدئولوژی کردن دین یعنی نابودی دین. خب یعنی چه؟ اصلا چرا ایدئولوژی کردن دین یعنی نابودی دین؟ از کجاش میاد؟ معنیش چیه؟ خب اینا بفهمیم، در بحث ها گیج نشیم. گاهی اوقات انقدر این موضوع دیگه طبیعی شده که ارسال مسلمات میکنن. یعنی این حرفا که شما میزنید ایدئولوژیکه. این دیگه حتی فوش بدتره، یعنی دیگه توضیح نده، دیگه اصلا بدون شرط ایدئولوژیکه دیگه، پاشو بریم مثلا خلاص. بر تقدیر میخوام بگم یه امور این سبکی هم باش ارسال مسلمات میکنن، خب اینا رو اجمالا انسان تو ذهنش باشد که وقتی میگن که اینجا این مثلا فرض کنید که ما بحثمونی بحث ابجکتیو هست، یه بحث تئولوژیک هست، یه بحث ایدئولوژیک هست، این بحث این تعابیر اجمالا معانیش چیه؟ از حالا تعابیری که عرض می‌کنم تو بحث‌های که از اونها میشه تو همین فرهنگ اصطلاحات دید، تو کتاب‌های فرهنگ اصطلاحات این کلمات آمده، اما غیر از اون انسان یه مقدار هم آشنا باشد. همین فرض این حالا ایشون فهمیدن رفرش بکنیم یا آپدیت بشیم یا امثال ذلک، اینا بس بعد اصطلاحاتش تو اصطلاحات همین کامپیوتر و اینترنت و اینا، یعنی طرف لازم زبانم بلد باشه، همین اصطلاحات کامپیوتر و اینترنت و اینجور مسائل آشنا باشه، بعد تعابیر خیلی مثلا چیز کانکت بشیم با هم دیگه، کانکت بشیم تماس بگیریم با هم دیگه، هم مثلا این حالا بینمکی بچهای ماست دیگه، یعنی نه بینمکی خوشمزگیشونه در واقع، اصلا اصطلاحات جای مختلفیات میگیرن، آره لینک بشیم کانکت بشیم از وقتی که از این اصطلاح استفاده میکنن. خب این هی آقایی که میخواد تو این فضا کار کنه هی نخواد بفهمه اما مشکل مواجه میشه. حالا برای شما که اکثریتتون خودتون هم دانشجو بودید بالاخره آشنا هستید، برای شما شاید خیلی مسئله نباشه، اما اجمالا بالاخره آدم تا یه حدودی این اصطلاحات رو دستش باشه. گاهی اوقات هم میشه حتی بعضی این اصطلاح، من باز میگم یک جایی توی یکی از استانها ما برای جمع روحانی دانشگاه اون استان میگفتیم، یکی از اساتید معارف اونجا پیرمرد بود، شیخ پیرمرد بود، آقا حمله حیدری به ما کرد که شما داری ترویج میدی واژگان بیگانه رو. گفتم آقا ما ترویج نمیدیم، هر کم فضا اینه، شما ما آشنا باشید اشکال نداره که این شعر منصوب به امیرالمومنینه که به قدر لغات المرء یکثر نفعه، هر چه انسان زبان بیشتر بلد باشه این نفعش بیشتر میشه، و کل لسان فی الحقیقت انسان، هر زبان خودش انسان جدید، بحث جدید موضوع بحثی شده که زبان جدید یک دنیای جدیده، یک انسان جدیده، و این زبان دانستن که بد نیست، این که انسان زبان مادری رو فراموش بکنه محجور بذاره بده، اما زبان دیگر بدونه که کی گفت این بده، علمای ما که زبانهای میدانستن یا میدانن، یا شهید بهشتی آخرین جمعه ای که خطبه خونده بود بعد آمده بود ایران دیگه، آخرین دفعه که از آلمان برگشت ایران که دیگه نرفت دیگه آلمانو که خب منجر به انقلاب این هم شد، خودشون گفت این هفته من به 6 زبان خطبه نماز جمعه خوندم، خطبه نماز جمعه 6 زبان خوندم. خب این که بد نیست، علامه طباطبایی تو سن 60 سالگی 60 چند سالگی ایشون گفت اگر الان من فرصت می‌کردم می و توانایی شدهشتم همین الان می‌رفتم مشغول زبان یاد گرفتن می‌شدم، الان حس میکنم چقدر زبان برای من لازم هست و چقدر به درد من میخوره، و الا ماشاءالله بزرگان ما که زبان بلد بودن که بد نیست، اون که بده این که انسان زبان اصلی خودش رو کنار بگذاره بعد با یه حالت خودباختگی هی بخواد واژگان غربی رو به کار ببره، این خودباختگی بده، اما زبان بلد بودن بد نیست. به هر تقدیر میخوام عرض کنم گاهی اوقات میشه، همه جا نه، نگید آقا ترویج فرهنگی بیگانه، همه جا نه، گاهی اوقات میشه حتی از اطلاعات زبانی مخاطب خودتون میتونید استفاده بکنید. مثال بزنم، مثلا شما میخواید نگاه حرام با نگاه غیر حرام رو بگید، نگاه حرام و نگاه غیر حرام، میگید بچه ها در انگلیسی ما دو تا تعبیر داریم، یکی look یکی see، هر دوش مانه دیدن، اما look یعنی چی؟ یعنی با توجه نگاه کردن، I look at you، من دارم به تو نگاه میکنم، I look at you، اما see یعنی دیدم، به چشم خوردن، I see you، من دارم میبینم تو رو، I saw him، من اون رو دیدمش، اما فقط look at، این نگاه حرام نگاه هم این که انسان با توجه نگاه بکنه یا نداره میره بالاخره نگاش بخوره، نگاش بیفته. خب یا فرض کنید که موسیقی که انسان به گوشش بخوره یا بشنوه، فرق میانه listen و hear، listen to me یعنی من گوش بده، listen to me من گوش بده، I listen to you من دارم به تو گوش میدم، این گوش سپردن است، استماع است. خب اما I hear you یعنی دارم میشنوم، صدات به گوشم میخوره، یه خیلی عوض بخوام شما نم بخوام مخاطبی که درست بهش میگه، یعنی یه وزوزی داره میاد کلم دقت بکنید، I hear you یعنی صدات به گوشم میرسه. خب فرق از hear معنی شنیدن، نه معنی اینجا عرض کنم که خب پس یعنی گاهی اوقات شما از دانش زبانی اونها خیلی خوشم میاد، بچه‌م دیگه جوونن دانشجوان خوششون میاد این چیزا، از دانش زبانی اونها گاهی اوقات میتونید استفاده بکنید، بعد حکم شرعی نگاه و استماع اونم فلان اینا براشون تبیین بکنید، و این نکات خیلی نکات ساده ای است، اما عرض کنم که به هر حال من کان له سبیون فلیتسبا. اینا هم یه نوع سبیلی هستن، زبان خاص خودشون دارن، باید زبان خاص خودشون رو انسان به کار بگیره، چون که با کودک سر و کارت فتاد، هم زبان کودکی باید گشا. یا حالا اینا که کودکه، سنگین ترش همون است که خداوند فرمود که ما هر رسولی که میفرستیم به لسان قومه میفرستیم. بالاخره قومی که شما میخواید برید اونها رو انذار بکنید، هدایت بکنید، اینا زبان اونها رو باید بفهمید. زبان جوانان، زبان جوانان فقط انگلیسی نیست، دادن میخوام بگم اصطلاحاتی که به کار میبرن، حالت هایی که بیان میکنن، نوع اصطلاحات، نوع تعابیر، نوع شوخی ها رو انسان بتواند بشناسه و گیج نشه، سر کار نره. گاهی اوقات اگر حس بکنن حاجای خورده ای همچین نمیگیره، وقت دستتون میندازن بچن دیگه. خود شما احیانا بعضیتون دانشجو بودید میدونید دیگه، بچه ها خوششون میاد، دشمنی هم ندارن، نگه این ای نم خبیث رذل، این تو پیداست ولادت چیز طهارت مولد نداری، وگرنه روحانی رو مسخره نمی‌کنی. نه، همش مبنی طهارت مولد نمیشه، گرچه گاهی قد مربوطه هر محصولتون که، اما به هر تقدیر همیشه مبنی طهارت مولد نیست. به هر تقدیر این هستش که دوست داره حاج آقا دست بزنه، دوست داره حاج آقا دست بزنه، خوشه. نه حاج آقا هر کسی رو، اصلا خودشون هم دست میندازن، خوشن دیگه. بعد این بچه‌ها دانشجو میگن دیگه، میگن اگه نگیم و نخندیم پیاز میشه و میگندیم، این شعارشونه، اگه نگیم و نخندیم پیاز میشه و میگندیم، یکتر از بگیم و بخندیم، دنیا رو به بتالت بگذرونیم. هر مثلا دیگه فرهنگیست دیگه، خودش بگذرونیم به هر تقدیر. این فضاشون دشمنی شخصی با شما ندارد. حالا اگر شما جدی گرفتی، اینا هم باز جدی میگیرن. یعنی اگر تا دیدن که شما مثلا به برخورد ناراحت شدید فلان، ادامه میدن حالا بدتر. یعنی اینجا دقیقاً شما به عکس رفتار کنید، یعنی انگار اصلا بهت بر نخورده، ناراحت نشدی. اما اگر ما خیلی سال پیش با یکی از آقایون طلبا توی دانشگاه می‌رفتیم، بعد یک سری گفت حاجا واقعا نگاه کن چجور ما نگاه میکنن، نگاه کن نگاه کن چجور نگاه میکنن، با این نگاه هاشون میخوان سر ما رو ببرن، ببین چجوریه، ببین ها، ببین دارن مسخرمون میکنن. ای خدا، میگم حاج آقا آروم باش، حاج آقا چیزی نیست، شما سکته میکنی، الان من جنازه ایتون رو چیکار کنم؟ آقا نمیتونی نیا، تو داری از دست میری. نه ها، ببین اونجا دارن میخندن، ما دارن میخندن، پیدا از جو که گفتن الان رو خب نه، شما اینجا حتی شما میشتونم، شما از قوم نباید خارج بشی. چه دلم میکنم همینجا خوام بر شما مناسبه، همین فیضیه دار و شفا همین اطراف دور بزن. هر منظرشون که انسان اگر بخواد وارد عرصه بشه، برای قرآن کریم میگه بارها تاکید میکنه که ما هیچ که تو سوری یافتم هیچ پیغمبری نفرستم الا که مسخرش کرد، جزء نشانه پیغمبریه. شما میگه ادای نبوت بگه، خب الحمدلله ما رو مسخره میکنم، پیداست که داریم به نبوت میرسیم. بعد نوشتم بعد. ممنون که تذکر دادید. صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بعد دانشجو رسن ما فشارت دانشجو سن رد می‌شدن. با یه حالتی حاج آقا سلام علیکم مثلا یه عدد. ببین دارن مثلا بابا جان سلام کرد، خب شام سلام بگو. حاج آقا سلام علیکم، سلام عزیزم، حالت چطوره؟ چی میخونی بابا؟ ماشاءالله ماشاءالله. ما بازیشون گرفتیم بنده خدا رو، نگاه به همدیگه کرد، بعد ما جلو دست دادیم بگو بخن تعریف فلان تموم شد. گفتم دیدی حاج آقا، دیدی اینا مخاطب ما شوخی بکنن، ما باشون شوخی کردیم، حل شد تمام شد، حل شد تمام شد. عرض واسه چون که هیچ مشکلی پیش نیومد. حالا تو اوه سلام علیکم داره مسخره میکنه منو، یا مثلا میرسه با حاج آقا سمع الله لمن حمده، ما میگیم تقلب الله تقلب الله، یه شوخی میکنه شوخی. یعنی اگر انسان باز نه، یا شما اصلا کار بکن، اگر اینقدر تحمل نداری جوونه، خدا میدونه. من نمیخوام اینجا بی خودی شعار داده باشم، به تجربه اندک خودم که خیلی هم اندک هستش، شما که تجربه بهترم میدارین، به تجربه برام ثابت شده که بسیاری، نمیگم همه، اما بسیاری از این کسایی که مسخره بازی در میارن، دلغک بازی در میارن، شلوغ بازی در میارن، شما رو دست میندازن امثال ذلک، اینقدرم بد نیستن که نشون میدن، اینقدرم دشمن آخون نیستن که نشون میدن، اینقدرم چه میدونم خباثت ندارن که نشون میدن. کافیه شما بتونی از این لایه‌های ظاهری عبور کنی. از همینجا نقطه بعدیم اشاره بکنم و اون که ما میگیم برخورد روحانی با جامعه به شکل کلی و با دانشجو به شکل خاص باید برخورد پدرانه باشه. ما اینا رو بچه‌های خودمون ببینیم. شاید بگی آقا من خودم همسن اینا، خب بنده خودم زمانی که در دانشگاه مشغول تدریس شدم از دانشجو خودم جوان‌تر بودم، سنم از اونا کمتر بود. چقدر امروز نمیشه بچه‌ی من باشه بلاز سنی، اما حسم اینه که بچه‌ی منم. خب حالا اینجا یه سوء تعبیر میشه. سوء تعبیرش چیه؟ سوء تعبیرش اینجاست که وقتی به طرف میگیم که فرض کن بچه‌های تو هم و تو پدر اینا هستی، این سری ذهنش میگه ها من پدر هستم، لحنش میشه لحن تحکمی، لحنش میشه لحن قیم معابانه، لحنش میشه لحن بزرگتری. این غلط، این غلط. یعنی لحنت باید لحن دوستانه باشه، لحن برادرانه باشه، در این که جایگاه خودت حفظ میکنی، اما حستش این بچه منه. خب برای بچه شما چیکار میکنی؟ بچه شما نمیدونم، بچه خودمون میگم، بچه گاهی شیطونی میکنه، گاهی شلوغ میکنه، گاهی سر صدا میکنه، گاهی خرابکاری میکنه. بچه دیگه تحملش میکنی، حاضر نیستی تیک تو دستش بره، حاضر نیستی هیچ اتفاق براش بیفته، در اینکه کلی هم اذیت کرده، کلی هم شلوغ کرده، کلی هم شیطونی کرده. حتی گاهی وقت پشت سرش هم مثلا تعریف میکنه، میگه حالا خودش نشه ولی ماشاءالله ماشاءالله عجب بچه، خیلی باهوشه، خیلی عزتمون میکنه، ولی خیلی بچه باهوشه. حست چیه؟ بچته، دوستش داری با همه وجود، همه شیطونیاش هم حمله بر باهوشی و حمله بر نشاط و حمله بر سرحالیش اینا میکنه. اگر همین حس رو ما نسبت دانش داشتیم، حقیقتا فرزند خودمون دونستیم، او رو فرزند معنوی خودمون دونستیم، هر وقتشون که اینقدر آزار نمیبینیم که هیچی، خوشمونم میاد، اون شلوغ میکنه ما لبخند، ماشاءالله ماشاءالله چقدر بچه ها بزرگ شده، گاهی وقت بهشون میگیم ما گاهی وقت ادعایی که در میارن مثلا فلان میگم ماشاءالله چقدر بزرگ شدی، جا میخوره طرف میگم خودشو جمجور میکنه، خودشو جمجور میکنه. پسری بود با یه وضع ناجوری، گاهی وقت تو خوابگاه ها خب هستن متاسفانه دیگه، ما داشتیم تو خوابگاه ها، یکی از خوابگاه ها مثلا بود یه دانشجو بود که خیلی عوض با هم لخت اوریان مادرزاد تو خوابگاه، بعد یه فضایی اخیراً نبود، یه زمانه دوی خورداد یعنی اتفاق زیاد بود دانشگاه داشتیم، از اون هی تبلیغات میشد مثلا آزادی آزادی آزادی، این بنافع آزادی رو به این برداشت کرد. هم اتاقیاش هم که ما نمیفهمیم این لخت اتاق لخت، عرض کنم که خب از این فضاها یا حالا فضای کمترش داره، شما که دانشگاه بودید خوابگاه بودید احیانا دید دیگه، فضای کمترش همین است که بچه ها با مثلا شلوارک و اینا بگردن، بچه ها اصلا یه خود پایین تر از شلوارک هم دارن، هر مثلا تون که با رکابی و اینا. ما سر رفتیم که یه خوابگاهی رفتیم نماز خونهش دیدیم که سری آمد با همین رکابی و کذاب و کار ندارم با چی بود، هر مثلا تون که سلیمان خود چیکارش کنم بیشتیش بگم که دفتم پشت شونش خب سرما نخوری هوا سرده ها، من خیلی جا هوا سرستش میخوای من لباس بودم بپوشونم، خب نه جا سردمون نیست، گفتم نمیزه هوا خوب هست، اصلا اینکه لختی بده زشته نه فلان، یه خورده قربون صدقش رفتیم سرما نخوری، موضوع خود باش بلند خانوادم دور هستی اینجا برای اتفاق بیفته، اگه هم میشی درست هم لطمه میخوره فلان به خودت برس، موضوع خودت باش، تغذیت رو بره، این مامانی که بچه شد دیگه مثلا به تغذیت برس، کاری به دانشگاه نداشته باش، شما موضوع خودت باش، سلامتی خودت رو ببین، اگه من تو مریض بشی، حالا سنگام میگم ما حتی یه عمری با هم خواهر بودیم، عرض کنم که اگه تو بیم مریض بشی اینجا کی به تو میگفته؟ آره تو نزد خواهر تو خواهر بله این آقا خیلی تعجب میکنیم شد رفیق ما، لباس هم تنش کرد، تو نماز ما شرکت میکرد، تو نماز جماعت اونجا شرکت، ما اون تیپ بعد دیگه آدم شده این لباس شده ازدار میشه. میخوام بگم یعنی گاهی اوقات میشه اصلا تعمدن میان یه شلنگ تخته های جلو شما میندازن تا حرص شما رو در بیارن. شما اگه حرص اول تو وجود خودت ها ظاهر تظاهر رو واقعا حرص نخوری، حرص نخوری، انقدر راحت هضم میکنی، انقدر از راحت از اون مرحله عبور میکنی، بعد اعصابت هم فشار میتونی کار بکنی، میتونی ادامه بدی. دیدید بعضی هم میبرن، انقدر من دیدم فایده نداره دیگه، تموم شده، جامعه دیگه هدایت بشه نیست، هیچ ثمره ای نداره، دانشگاه های ما همه به فساد کشیده، جوان های ما فقط ای بابا خدا بیا. اگر بنابر این باشد، اول از همه شخص رهبری باید ناامید باشه، چون گزارش هایی که از وضع مملکت بهشون میرسه به هیچ کس دیگه توی این مملکت نمیرسه، نه از دانشگاه و چهار نفر دیگه، همین مسئولین خودمون قربونشون برن، گزارش هایی که بهشون میرسه تو قوا داره چه اتفاقات میفته، تو سطح نیروهای نظامی انتظار چه اتفاقات میفته، اما وقتی ایشون تمام این گزارش ها رو میبینه میخوره، هضم میکنه، بعد میاد سخنرانی میکنه، مثلا فرض بهشون خبر بدن که تا من دو ماه دیگه آمریکا با حمله کنه فلان جا فلان اتفاق بیفته، بعدش میاد سخنرانی میکنه. چی گفته ما در مرحله مثلا جنگ خیبر و کجا؟ نه، ما الان در مرحله جنگ بدر هستیم، الان که دشمن نابود بکنه. یک سخنرانی امیدبخش تمام جامعه رو به حرکت میاره. هی میگن آقا ریزش شده، جوان‌ها بیدین شدن، دینگوریزی یک سری کلمات دینگوریزی، چقدر طلبه‌های ما این کلمه رو تو جامعه رواج دادن. کلمه دینگوریزی طلبه‌های ما رواج دادن، مثلا بخش عمده شد دینگوریزی فراگیر شد. بابا بنمون کاسم نداریم، تلقین می‌کردن دینگوریزی، کجا دینگوریزی؟ جمعیت زیاد شده، نسبت سنجی شما بکنید، نسبت سنجی بکنید. شما شبای قدر دانشگاه‌ها برید، اعتکاف دانشجویی برید، فضاهای معنوی دانشگاهی برید، اون وقت ببینید دینگوریزی هست یا نیست. میدید دینگرایی شدید هست. کجا قبل از انقلاب مثلا دانشگاه های ما بوده؟ الان وجود داره این چیزا. قبل از انقلاب اصلا دختر میتونست محجبه وارد دانشگاه بشه؟ الان این همه دختر محجبه، دختر پوشیده، دختر برای اون وریام هستن، این وریام هستن، اما امکانش هست. چقدر جوانای حزب اللهی ما تو دانشگاه هستن، حزب اللهی میشن، میاد دانشگاه. یعنی توجه دادن به این که در کنار ریزش ها رویش ها رو ببینیم، منفی باف نباشیم، نگاهمون مثبت باشه. با این نگاه میشه کار کرد آقا سرور من، عزیز من، با این نگاه میشه کار کرد. با اون نگاهی که همش بخواد این میگم باز غفلت نکنیم از جهات منفی ها. من یک تذکر دارم آقا مواظب باشید، ممکنه صدای شما رو ضبط کنم، ممکنه شما فیلم بگیرن، عکس بگیرن، سر کارتون بذارم، اینا محفوظ. اما این نباشه که نگاه ما منفی باشه. از دل منفی ترین افرادی که به ظاهرشون منفی هم ما نیروهای حزب اللهی بیرون کشیدیم، نیروهای خوب بیرون کشیدیم. چقدر از این دانشجوهایی که ما تو این دانشگاه باشیم در تماس بودیم، اینا احیانا خیلی نیروهای حزب اللهی به نظر نمیستن، آمدن هم تو طلبه های ما هستن. دانشجوی بود در یک از دانشگاه ها، اصلا مشروب خوری داشتن تو اتاقشون دیگه از این بالاتر. این آدم آمد باش اتا دقیق نه درسته مشاوره، درسته این مشاوره نه بحث چی بود، اما داره مشاوره ای با ما انجام بده، رفیق شدیم با هم آرام 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 اینا. الان طلبه مهمم یا نام میبره خواهی خواهی موقعیت داره برو بیایی داره دور دانشو یه همچه دانشو فاسد مشروب خور ناجوری. الان چجور شده طلبه مهمم شده خودش این در باید تبلیغ میره چی میکنه تلاش به سن تجربهش هم خوبه میدونه چی باید تبلیغ کنه. هر طورم که منظور میخوام بگم از دل اینجور فضاهای افراد آمدن بیرون. لذا ناامید نباشیم، منفی ها رو فقط نبینیم، اما حواسمون هم جمع کنیم. سر کارمون نذارن حواسمون جمع بکنیم، منفی باف هم نباشیم. این جمعش میدونم گاهی اوقات سخت میشه، اما این کار شدنه. اینا دیگه یه خورده توصیه پیرمردی، ولی خب تعامل بفرمایید، اینا لازم هستش. یه نکته هم دمده ولایت فقیه هم که عرض کردیم، اینم عرض بکنیم باز که نمونه. بله آ بردگی بر اسم میاتش خب میگیرم بردگی هم بس باید بحث کنیم. از مثلا چون که بله تا حالا دیگه تا از آن صبح دیگه مغرب شب باید برسه از آن صبح. عرض کنم که دم ولایت فقیه چند تا مسئله مطرحه. من فقط تیتراشو میگم خودتون دیگه اهل فضل دیدین مصالحه میکنم. چند تا مسئله مطرحه. اول یک شایعه عجیب و غریب، انقدر این شایعه و این دروغ شهرت دارد. من نه معممین ما میگم، من نمیفهم این چطور معممین ما نه درس نمیخونن کجای حوزن، من نمیفهم اینا میگن دیگه. نمیگم برخی از مدرسین دروس و حوزن اینو میگن، اینا دیگه من نمیگم. عرض مثلا که و اون این که میگن ولایت فقیه از ابداعات امام خمینی بود، اصلا من نمیفهم این حرف کجا میاد، این کی گفته، از کجا در آوردن؟ یه صلوات خط بفرمایید. عرض میکنم اون چی که شما باید برای دانشجو توضیح بدید و برای مخاطبینتون با همین بیانی که میگم شروع بکنید. ولایت فقیه یکی از ضروریات فقه شیعه است. در طول تاریخ شیعه فقیهی را نمییابید که قائل به ولایت فقیه نباشد، وجود نداره، نداریم فقیهی که قائل به ولایت فقیه نباشد. یا آیت الله خویی گفتن ولایت فقیه قبول نداره، نه شیخ انصاری حال بزرگ خود شهیده باشد بگه اصلا نداریم. بعد توضیح بدید این رو که این پارادوکسیکاله، یعنی تناقض دارد. فقیهی که ولایت فقیه قبول نداره شد، یعنی فقیهی که خودشو قبول ندارد، یعنی فقیهی که میگه من فقیه نیستم به این مفهوم. فقیه بگو من فقیه نیستم، مفهومش این میشه. دقت میکنید؟ اجازه ضروریات فقه. خب سوال میکنه پس آقا این دعوا چیه؟ میگن نم آقای فلانی قبول نداره فهمیده ها، بس فقط بر سر سعوزیقش دایرشه محدودش. آیا این محدود در حدی است که تا حکومت اسلامی هم میرسد اداره حکومت اسلامی یا نه؟ اینجا هم عموم فقهای ما در طول تاریخ قائل بودن که بله، ولایت فقیه در حدی است که میتواند حکومت اداره بکنه. عموم فقهای ما اینو با اطلاع عرض میکنم، با بحث خارجی ولایت فقیه که داشتیم اینا تمام ما مورد به مورد، هر کسی که ادعا شده بود ایشون مخالفه رو دیدیم آرائش رو مورد به مورد بررسی کرد. عموم فقه، اینم عموم هم که میگم دارم احتیاط میکنم چون این مواردی ممکنه البته ما در رابطه بشه، عموم فقهای ما خیلی خوب قائل به این هستن که ولی فقیه در ولایت فقیه در حدی که میتواند حکومت اداره بکنه. سه، میرن سراغ دو نفر، اونایی که به خصوص بحثای دیده باشن این بحثا رو، چون بعد از دانشجو اصلا مثلا تو مقاطع تحصیلات تکمیلی ارشد دکتری امثال زارک یا احیانا دانشجوی سطح پایین دارن مثلا این بحثا رو براشون گفتن، بعد از این انجمنای اسلامی جاهای دیگه این بحثا رو اصلا گفتن براشون، خوب تغذیه فکرشون کردن که این ساخته و پرداخته امام خمینی بود، حالا به تعبیر اونها آیت خمینی بودش، وگرنه مرجع بزرگی مثل آیت الله خویی و قبل از اون شیخ اعظم انصاری قبول نداشتن. خود شماها آیان مکاسب خوانده اید، مکاسب وقتی میخوره شیخ انصاری ولایت فقیه رو رد میکنه، ولایت فقیه رو رد میکنه. لذا اون که گفتم طلبه های معمم ما احیانا میگن که نه ولایت فقیه نه، چرا؟ چون منها مکاسب خونده، تو درس مکاسب هم خیلی خوب و عالی استاد براش ولایت فقیه رد کرده، احکام که چی نبون دیگه، این که کتاب بود، خاتم الفقهاء والمجتهدین بود، اینم استاد بود، هر دوشون با هم دیگه دست به دست هم من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم و رد دقیق از اساس دادنش رفت. خیلی خوب یکی آقای نه میخوام میگم با استاد با هم دیگه رد میکنن میره استاد کمک میکنه با شیخ انصاری. خیلی خوب، تعارف که ندارد که ما در حوزه علمی قم انقلابی ترین آدم هایی روی کره زمین داریم، ضد انقلاب ترین آدم هایی روی کره زمین داریم. اگر شما دنبال ضد انقلاب ترین افراد در کره زمین بگردید با سهم قمه، با سهم قمه، یعنی میگه فکر نمی‌کنم تاپ تر از اینا تو جای اسرائیل هم حتی گاهی خاطر پیدا بشه، یعنی بعضی از افرادی که ما تو حوزه داریم از اسرائیل و آمریکا گویا تندتر میرن. خب همش اینجا هست، همه چی پیجه داریم. خیلی خوب، خدا رو شکر فدای حریتی که هست تیپ با افکار مختلف اونجا آشنا میشید. به هر تقدیر اول شیخ انصاری چی می‌کنه؟ همین شیخ اعظم انصاری که در مکاسب ولایت فقیه رو نمیپذیرد و ادله او رو مخدوش میداند، ایشون در کتاب القضا دو صفحه تمام بحث، چه بحث عالی، چه بحث قویم و قوی و ولایت فقیه رو به شکل کامل عرض کردم. باز اون پیش‌فرض داشته باشید اصل ولایت فقیه که همه فقها قبول دارن، نه منظورم سعشه، توسعش تا حدی که اداره حکومت بکنن، در کتاب القضا ایشون مفصل این بحث رو ثابت کرده و قبول داره. خب این شیخ انصاری برن سراغ آیت الله خویی، میگن کتاب القضا متأخر از اوست، اما لو کننا فرضنا که اینطور نباشد، به هر حال شیخ انصاری هم این گونه نیست که 100 درصد نظرش او باشه. پس فی احد کتبه هر مثلا تو فی احد کتبه اینطور گفته، در کتاب دیگر یه جور دیگه گفته. چی؟ قطعا همینطوره. میخوام اون که باشد که خیلی عالی، اون که دیگه فرد اعلی میشود در این که بگیم شیخ انصاری هم نظرش برگشته بوده. لو کننا فرضنا که نه، کسی مدعی شود کتاب القضا قبل از مکاتب بوده، فرضنا قضا قبل از مکاتب بوده، برفرض هم اینطور باشه، بالاخره دو تا رأی داره، پس اینطور نیست که 100 درصد. و اگر شما بحث کتاب القضا رو ببینید و پختگی اون بحث رو ببینید، کاملا متوجه میشید که علمیت او و قوت او به مراتب بیشتر از بحثی در مکاسبشون دارد. علمیت او بیشتر از بحثی در مکاسب دارد. بریم سراغ آیت الله خویی. مرحوم آیت الله خویی خب ولایت فقیهشون قبول دارد در حد محدود، اما به عنوان گسترده تر تا اداره حکومت. در کتاب اجتهاد تقلید ایشون بنابر عروه، بنابر عروه اون انتها که بحث ولایت فقیه مطرح شده، ایشون قویاً رد میکنن، میگن ادلش مخدوشه، روایتشو نمیپذیرن. در اجتهاد تقلید، تقلیدات خارج فقه ایشون، بحث اجتهاد و تقلید اون اواخرش بحث ولایت فقیه ایشون مطرح کرده و ادله رو مخدوش دونسته، روایت رو مخدوش دونسته و نپذیرفته. همین آیت الله خویی در کتب دیگر و در آثار دیگرشون که از خدا متأخر از اشاعت تقدم هستش، در اونجاها تمام لوازم ولایت مطلقه فقیه رو پذیرفته، خودشون پذیرفته. مثلا در کتاب الزکات، در کتاب الخمس، در جاهای مختلف لوازمش رو پذیرفته. لذا یه بزرگی مثل مرحوم آیت الله تبریزی، خب ما الحمدلله توفیق داشتیم سالها در آیت تبریزی می‌رفتیم، خود مرحوم آیت الله تبریزی، امام جواد آیت تبریزی می‌فرمودن شما خود ایشون دیگه یک از بهترین و معروف‌ترین شاگردان آقای خویی بود، جزء تیپ سنتی هم حساب می‌شد، کسی ایشون جزء این جدیدی‌ها حساب نمی‌کرد، می‌گفت مثلا جزء آن انقلابی، مثلا جزء تیپ سنتی حساب می‌شد. آیت تبریزی می‌فرمود، می‌گفت شما جو نجف رو در نظر بگیرید، آقای خویی تمام همتش این بود که با تقیه مطلق نجف رو حفظ کنه، حوزه نجف رو نذاره نابود بشه، و ایشون میگه ما باید به تمام تلاش سعی کنیم نجف رو در دوران صدام به سلامت عبور بدیم، یعنی حوزه نجف را، حوزه نجف رو از دوره صدام به سلامت عبور بدیم تا این نجفی که به دست ما رسیده به دست بعدی ها هم برسه. این یک. دو، این رو همه ما میدانستیم که تعداد زیادی طلب جاسوس، یعنی اعضای حزب بعث، صدام فرستاده اینا بیان در نجف در لباس طلبه در دروس حضور پیدا کنن و مرتبا گزارش میکردن، و حتی بعد درس ها که میگفتن این آقایون علما مراجع میخواستن تو استخبارات عراق که شما شهیدیم، شما سردرد این حرف زدید، اینطوری درس گفتید، چرا مثلا فلان، بعد توضیح میداد که نه مثلا داشتم نظر مخالفو میگفتم، خودم نظرم چیز دیگه است، رد کردم فلان. آقای تبریزی میفرمودن شرایط آقای خویی تقیه بود، آقای تبریزی میفرمودن این بیانی هم که آقای خویی در اون کتاب اشتهار تقلید داشت یه بیان تقیه‌ای بود. خب لذا آقای خویی در کتاب اشتهار تقلید اونجا ولایت مطلقه فقیه رو نپذیرفته، ولایت مقیده رو پذیرفته، اما همینشون تو کتب دیگرش تمام لوازم اطلاق ولایت فقیه پذیرفته، یعنی در حقیقت نشون میده خود ایشون هم به ولایت مطلقه قائل بود. نکته بعد این که بله بله خیلی جا آوردم، خیلی جا آوردم. نه امام قبل از این شرایط، امام قبل از زمانی که صدام به ریاست جمهوری برسه، صدام در اون موقع از اعضای اصلی حزبه اما رئیس جمهور نیست، بعد از بازگشت امام تازه صدام به ریاست جمهوری میرسه. اصلا صدام به ریاست جمهوریش همزمان با انقلاب ما هست، ولی خب قبلش هم جز اعضای اصلی حزبه و حزب وقت سر کاره. بله تاریخش رو دقیقا نمیدونم که کی بوده، این نظر مرحوم آیت الله تبریزی است، بنده که شاگرد آقای خویی نبودم، نظر ایشون اینه. بله نکته بعدی همین است که حساسیتی رو آقای خویی بود رو امام نبود. آقای خویی به عنوان مرجع نجف و عالم نجف و استاد نجف شناخته میشد، امام مسافر بود و اصلا تبعیدی بود، دقت بکنید، معلوم بود اونجا آمده برای شکاری، معلوم بود برای شکاری آمده است، اما آقای خویی فرق داشت، آقای خویی شرایطش به شرایط امام متفاوت بود، و چون عراق هم حکومتش با حکومت ایران یه مقدار اختلاف داشتن دیگه، مثلا قرارداد الجزایر و فلان حرفا از سابق هم اینا با شاه مشکل داشتن، بعدشون هم خیلی نمیومد کسی علیه شاه اینجا حرف بزنه، اما آقای خویی اگر حرف بزنه گفت علیه شاه نیست، علیه خود ما داری حرف میزنی. آقای خویی شرایطش با او متفاوت بود، اما مخفی نماند که ما از خیلی از شاگردان آقای خویی که پرسجو میکنیم روحیه آقای خویی رو میگن که ایشون خیلی تقیه داشت، خیلی تقیه داشت، یعنی به تقیه به جد عمل میکرد. یکی از طلبا میگفت من رفتم به ایشون گفتم که حالا در گوشه ایشون یواش که آقا خیلی وضع بد شده، یه این پلیسی اینجا از این شرطه ها، شرطه جلو ما رو گرفته اینطوری به ما گفته فلان به ساعتی هم گفت کی هستش؟ آقای خوییه و منم، بعد نزدیک گوشه ایشون دارم حرف میزنم. بعد آقای خویی گفتش که بله فرمودید گوجه فرنگی کیلوی چند شده؟ گوجه فرنگی چیه؟ هر وقتتون که فهمیدین که منظورشون هست که توی دفتر ما هیچ صحبتی نکنید، نه صحبت سیاسی در به حکومت، در به یه پلیس، در به پلیس معمولی صفر هم اینجا صحبت نکنید. منش ایشون بود، غلط یا درست نمیدانیم، میدانیم یکی از اختلافاتی که جریان صدر و جریان آقای خویی در نجف هم انتفاده کردن سر همین بود دیگه، که جریان شهید صدر قائل بودن بحث سیاسی، جریان آقای خویی نه، و حملاتی که بود دیگه نمیخوایم وارد این قصه بشیم، وقت ما گذشته. به هر تقدیر پس همین آقای خویی هم به شهادت هم شاگردانش و هم آثارش موجوده. شما هم منهاج صالحین که ایشون شرح منهاج داره جای دیگه، بحث کتاب زکات ببینید، جای دیگه ببینید، لوازم ولایت مصطفی فقیه پذیرفته. شبهه بعدی، یه بحثی بر اصلا قبل تمام شد من میذارم میمونه. شبهه بعدی، یه بحثی مطرح میکنن مبنی بر این که آقا این ولایت الان از این ولایت مطلقه فقیه یعنی چی؟ یعنی چه مطلقه؟ مگه میشه کسی مطلق باشه؟ میدونید توی دوره روشنفکرا اینو شروع کردن روش مانور رفتن، روزنامه ها می نوشتن، تو هم دوره خرداد مرتبا روزنامه ها می نوشتن که اینا میگن ولایت مطلقه فقیه، ولایت مطلقه فقیه یعنی یک آدم مطلق العنان، یعنی دیکتاتوری محض، یعنی خودش و خودش، فقط خودش نظر میده، خودش اجرا میکنه، خودش چنین میگه، فلان علاوه مطلق، هیچ قید و بندی نداره، هیچ فلان. روی کلمه مطلقه نمیدونم مقابل چی با چه روی کردی، با یاداوری یک خاطره در ذهن ایرانیان که ما سلطنت مطلقه و سلطنت مشروطه داشتیم دیگه. مشروط خواهی در ایران در مقابل سلطنت مطلقه بود. مشروطه یعنی سلطنت مشروطه. یعنی چی؟ یعنی سلطنت مشروطه به قانون. قبل از مشروطه سلطنت مطلقه بود، یعنی هیچ حد یقفی ندارد، خواست همایونی است. خب با همسان، یعنی با همانندسازی و یه تعبیر این همانی ساختن تو ذهن ها، تداعی این خاطره روی کار میکردن، روی شبهه میکنن کجا قبول، ولی این ولایت مطلقه آخه زیاد بودن کنن. همچنان چند هفته هم بادین ازم پرسیدن، بچه های هزبندهی بچه بسیجی ازم پرسیدن قبول، اما این ولایت مطلقه رو ما چجور بگیم؟ آخه چطور میشه یه نفر مطلق باشه؟ خب این یعنی چی؟ میگم ببین بچه ها، این یه اصطلاح فقهیه. ولایت فقیه گفتیم همه قبول دارن. اگر ولایت فقیه رو کسی دایرش رو محدود دید، اصطلاحا میگن ولایت مقیده فقیه، یعنی قید خورده محدود شد. اگر کسی دایره رو وسیع دید در حدی که میتواند حکومت تشکیل بدهد، اصطلاحا میگن ولایت مطلقه فقیه. اصطلاح ولایت مطلقه فقیه یعنی امکان تشکیل حکومت برای فقیه. اگر کسی قائل شد که فقیه میتواند، که اصلا اون فقها هم قبول دارن، اگر کسی قائل شد که فقیه میتواند حکومت تشکیل بدهد و حکومت رو اداره بکند، این قائل به ولایت مطلقه فقیه. اما نه اون مطلقه که اینا تبلیغشو میکردن. خوب اینا بفهمن که گاهی اوقات دادن ارجاع به ذهن طرفم نمیده، میگه تبلیغ میکردن، حالا شاید بگو شما خورده مثلا تو نمیخوای تبلیغش بکنی. عرض کنم که مثلا گاهی اوقات شما به دانشجو میگی که بله این شبهه‌ای که شما مطرح کردید بهش برمیخوره. گاهی اوقات دیگه ببینید شخص بر شخص هم میزنید، ما شدیم شبهه افکن، ما شدیم شبهه، نه این سوالی که شما مطرح کردید سوالی شد، شبهه شاید برشون اصطلاح خوب نباشه، بگذارید براشون بیان میکنیم که این اصطلاحه. اما ولی مطلق فقیه یا ولایت مطلق فقیه محدود محدد و مقید به قانون اسلام است. به طور تعبیر آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت است، نه ولایت شهر، ولایت فقاهت و عدالت است. شما مثلا تو میفرد اول شما بود خان کام شما فرد که جلوتر بودید البته قانون که چی؟ خب حالا ممکنه اختلاف دیدگاه های مختصری باشد. آنچه که الان خب ملاک حال فعلی افتاد، آنچه که الان ما از رهبری میبینیم و میشنویم تفاوتی در دیدگاه ایشون با دیدگاه امام وجود ندارد. ممکن است ایشون نوع بیانشون جوری بوده که امام احساس میکردن که مثلا این بیان یک مقداری حالا تو ذهن ها ممکنه اینطور ایجاد بکنند که برای فقیه محدوده، امام تاکید کردن که دارن گسترده، تو اینجور برخوردها امام داشتن، امام با کسی رو ضرباتی نداشتن که طرف صحبتی میکرد میدونن بوجه که طرف هم پایی میاد، هر محضرتی که نه اینطور نیست، اینطور است روش امام، اینطور. اما آنچه که عملا ما از رهبری میبینیم همین است که ایشون همون نظر امام رو دارن. و اگر قانون رو و قانون اساسی رو ما قانونی بر اساس دیدگاه اسلام بدانیم، ولی فقیه هم میشود منحصر به همین قانون اساسی. اگر ما قانون اساسی مطابق با اسلام بشه خود ولایت فقیه هم منحصر به اسلام هست و در چارچوب اسلام معنا میشود. به هر تقدیر میخوام بگم اینجا باید ازاله این شبهات کرد یک این که میگم ولتقی امام ساخته که اون رو فشارتون تذکر من بگم ولتقی امام ساخته که نه این ولتقی امام رو نساخته همه فقها گفتن ولت مطلقه رو بس منظور چیه توضیح بدید منظورتون فقط چیه بس شنیدیم آقای خویی آیت الله خویی یا نه آیت الله شیخ انصاری نظرشون مخالف بوده و اینا که دارم به شما میگم خنده دار هستا اگر همین بحث شما تو حوزه مطرح کنید دو سوم مگم نیمی از طلاب حوزه به این بحث نیاز دارن یعنی ما تو خود حوزه وقتی بحث میکنیم که بابا ولایت فقیه از ابداعات امام نبود خیلی تعجب میکنن اینش خنده داره تعجب میکنن تو حوزه
یعنی
آره بعضی که از اون احسن تو بعضی بلاحتشون مثلا میخوان از امام تعریف بکنن میگن بعد یکی از ابتکارات و ابداعات امام این بود نمیدونن دارن به امام ضربه میزنن دارن به ولایت فقیه ضربه به انقلاب اما نکته آخر میگن آقا فرض کنید همه فقها ها قبول داشتن اینو و اصلا اکثرا هم میگفتن حکومت هم میتونه اداره بکنه پس چرا نکردن این کارو پس چرا این کارو نکردن پس چرا فقط امام این کار کرد بله اینجا نکته ای که از همینه در طول قرون و اعصار یا اهل سنت حاکم بودن تو این 400 سالی هم که حکومت ها در ایران لاقدرت شیعه افتاد هیچ وقت علما شرایط رو بر خودشون مهیا نمیدیدن اما این به این مفهوم نیست که تلاش نکردن اینجا دیگه یه مقدار مطالعه تاریخ میخواد اگر شما یه مقدار مطالعه تاریخ داشته باشید این در تاریخ دارین بعضی هم شاید تو این کتابا جمع کرده باشن اینا رو علمایی که تلاش کردن برای تشکیل حکومت و حتی به شکل موقت و به شکل محدود حکومت هم تشکیل دادن ولی شکست خوردن من نکته استفاده میدم آیت الله خویی میخواستم بگم که فراموش کردم اینجا اضافه کنم خود مرحوم آیت الله خویی در جریانی که صدام حمله کرد به کویت بعد آمریکا حمله کرد به عراق و صدام ضعیف شد دیگه صدام قدرتش از منطقه بغداد و تکریت و یه چیزی منطقه سننشین دور برای خوش دیگه نمیتونست بیرون بره کردها جداگانه علم استقلال برداشتن مناطق شیعه نشینان کاملا از تحت حکومت صدام خارج شد اون دوره سال 1990 میلادی عرفم که از تحت حکومت صدام خارج شد تو این زمان سران عشایر عرب آمدن با آیت الله خویی بیعت کردند به چه عنوان بیعت کردند به عنوان ولی فقیه بیعت کردند به عنوان ولی فقیه با آیت الله خویی بیعت کردند و آیت الله خویی وزیر انتخاب کردند حکم دادن به اینا تو وزیر فلان تو وزیر فلان تو وزیر فلان به چه عنوان اینو حکم دادن به عنوان که خودشون حاکم میدونستن حاکم جامعه میدونستن بگذاریم که اینقدر خوشمزه بود بی تجربگی اینها و بی توجهی اینها و عدم استفاده از نیروهایی که صاحب تجربه سیاسی بودن صحب شده بود که توی نجف آقایون یه حکومت در خودشون تشکیل دادن کربلا خودش جداگانه بصره جد حتی بین این شهرها ارتباط برقرار نکردن لذا به محض اینکه خب عربستان اینا به آمریکا گفتن فشار آوردن که بابا ما به تو گفتیم برو صدامو بزن نه اینکه شیعیانو تقویت کن درسته صدام از کویت بیرون کردی واری کلا اما دوباره صدامو تقویت کنید که شیعیان قدرت نگیرن شیعیان حکومت رو دست نگیرن لذا دو مرتبه آمریکا شروع کرد به صدام کمک کردن کلی تجهیزات بهش داد و صدام شروع کرد حمله کردن خیلی قشنگ شهر به شهر صدام حمله می‌کرد و حکومت‌های اسلامی رو نابود می‌کرد حکومت‌های شیعیان رو نجف رو می‌گرفت کربلا رو گرفت کجا رو گرفت به همین ترتیب اگر اینا با هم متحد می‌شدن مرتبط می‌شدن هیچ هر کدوم شهری برای خودش جداگانه اقدام می‌کرد یکی از رفقای اون ایام در نجف بود میگفت میگفت خیلی خوب شد که صدام دوباره آمد خب چرا میگفت نمی‌دونید در اون ایامی که حکومت دست ما بود خودشون تو همون تو دفتریای آقای خویی نبود میگفت ایامی که حکومت دست ما بود بلایی به سر مردم آمد میگفت مردم یه حال خودشون شده بودن حاکم دیگه همین کاره مثلا نگاه میکنه ها تو نبودی اون وقت من اینطوری گفته بودی منو رفتی لو دادی فلان تحمیدت میکشتش فلان میگفت کشت و کشتاری بین مردم نمیشد جمعش کرد نمیشد خب همین خب حالا آی خوی بنده خود تجربه کارا اینطوری نمیش که حالا که فقط یه دفعه حالا شده حاکم جامعه اسلامی نجف هر منظرتی که کار از دست در رفته بود یه واسه کوتاه یه چند روز میشه دوام نمیاره حکومتشون سقوط کرد منظور میخوام بگم این عملا هم آقای خویی این کارو کرده عملا این کارو کرده مرحوم حاج آقا نورالله اصفهانی شما ببینید حاج آقا نورالله اصفهانی در زمان رضا خان آمد در قم همه علما رو هم دعوت کرد حکومت اسلامی تاش حتی کلمه جمهوری اسلامی مال ایشونه کلمه جمهوری اسلامی تا تاریخ ببینید کلمه شورای نگهبان ایشون تشکیل داد. همون زبان امام خمینی سال 1304 1304 یعنی 53 سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همون زمان امام خمینی طلبه فاضل و جوانی بودن در حوزه علمی قم و خود امام حاج آقا روح الله خمینی در اون زمان از سربازان حاج آقا نورالله اصفهانی در جریان تمام برنامه بوده. این دکتر موسی نجفی که تو مؤسسه های نسبا هم هستش، این از نمادگان ایشونه، از نمادگان خودش، از نماد برادرش، از وقت هستیم که این کتاباشو نوشته دارن. همایشی هم سال 85 توی اصفهان برگزار شد، همایش حاج آقا نورالله، بیانات خیلی زیبایی هم حتی آقا داشتن که فیلمش هم موجوده. بله اینقدر کتاب دارد، آثار دارد. ایشون قبلش در اصفهان، در اصفهان لشکر درست کرده ایشون، نیروی نظامی سان میدید قشنگ میستاد، لشکر افتش از شروعش عبور میکردن، برنا سخرانه میکرد، یه حکومت کامل اسلامی تشکیل بود. یعنی علما هر وقت زمین بشون، خود امام وقتی وارد نجف شد با آیت الله حکیم ملاقات کرد، اولین برخوردشون. بعد وقتی با آیت حکیم صحبت کرده بود، آیت حکیم بهشون گفت شما درست میگید، شما راست میگید، همین مسئله درسته، اما ما سربازی نداریم، ما نیرویی نداریم، ما اگر قیام بکنیم مردم با ما همراهی نمی کنن. اولش همه میگن ما مخلص شماییم، اما دو تا تیر و تفنگ، چون تو عراقو دیده بودن دیگه، واقعا همین بود شرایط دیگه، دو تا تیر و تفنگ که بندازن همه عقب میرن، ما میمونیم و ما سربازی نیست. امام با آیت الله حکیم گفته بود که شما قیام بکن، من خودم اول سرباز شما، شما قیام بکن، من خودم اول سرباز شما. یعنی هرگاه شما ببینید ملا احمد نراقی، دیگران، اینا در زمان فتحعلی‌شاه، یعنی حکومت قاجار بود، اینا همزمان تو شهرهایی که بودن اقامه حدود میکردن. اقامه حدود از اختصاصات ولایت مطلقه فقیهه. ما نبذهتون باشد حد وسط ندارد، یا ولایت مقیده فقیه که میشه در امور حسبیه در حد سازمان بهزیستی و کمیته امداد، یا مطلقه، حد وسط نداره، حد وسط نداره. ملا احمد نراقی، دیگران، خیلی بزرگان، اینا اقامه حدود میکره. یعنی کسی مرجعی که فقیه که بتونه اقامه حدود، اقامه حدود فرق دارد با قضا، قضا شما قضاوت میکنه، اما اقامه حدود، فقیهی که اقامه حدود بکند یعنی ولایت مطلقه فقیه قبول داره. نقدر پر چه عرشون کنم؟
چی؟
بله خودشو حاکم میدونه؟ بله آقا سخن کنم. نه اون که بر فرماش اصلی متین ما از اون بسته میکنیم. تمام اشکال این است که امام زمان در پرده غیبتن، میگن روایتی در مقدمه صحیفه سجادی وجود دارد که در زمان غیبت امام زمان، که کلن در زمان که اهل بیت بنابر قیام ندارن، هر پرچمی بلند بشود پرچم طاغوته، همه باید صبر بکنیم تا امام زمان بیاد. اونه که میگن خود پیغمبر بود و تعیین کرد، این که مشکلی ندارد. نه میگن اونو خود پیغمبر تعیین کرد. بله شما میگه خود امام زمان شخصا اومد گفت آقای فلانی شما باش اینجا رئیس، مخلصم هستیم، دقت میکنی چه حرفم؟ اون بحثو دیگه. خب همین تعبیر امام خمینی اینه، میگه حتی اگر 200 روایتم بیارید ما همه رو به دیوار میکوبیم. این ضروری دین ماست، ضروری دین ماست، چون یه روایت دارم میارید. دو، خلاف این ثابت شده در زمان خود اهل بیت، افراد قیام کردن و اهل بیت رو تایید کردن، احتمالا قیامش مثلا قیام زید شهید شد، قیام اون رو نگفتن که قیام خوبی است، نه مردم بهتون مشمول حق بشید، اما خود اون رو تایید کردن، فقط به زید گفتن این به نتیجه نمیرسه، تو رو میکشن، آیا آماده ای که تو رو به دروازه شهر آویزان بکنن؟ میبینم جنازه تو رو. گفت بله آماده است. بعد رد نکن، نگفتن حرامه بر تو این کارو نکن، نگفتن قیام نکن، نگفتن قیام زید طاغوت بود، نگفتن زید طاغوت بود، نگفتن این انحراف بود، هیچ کدوم از من نگفتن، تاییدش که تا آخر بعد از شهادت هم تاییدش کردن، فقط گفتن به نتیجه نمیرسه، یعنی اخبار به نتیجه نرسیدن بود، اخبار از این که به نتیجه نمیرسه. آیت الله مؤمنشون بحث مفصلی داشتن در بحث حکومت اسلامی، همه اینها بحثا مطرح کردن، فیلماش هم ضبط شده احیانا، حالا دوستان میتونن فیلمای ایشون ببینن در خارج. البته
یا مثلا سلطنتی که با توجه به سیاست‌های اون تقیم اون زمان اداره می‌شده رو یک روز مثلا به حکومت اسلامی تعریف کنه.
دقیقاً یکی از موارد قابل استناد همین است که حتی فقهایی که به هیچ وجه امکان نداشت باشه حکومت تشکیل بدن، اما زمینه‌ای رو برای ورود به بحث حکومت می‌دیدن. یعنی به این شکل در حقیقت شیخ بهائی خودش رو حاکم جامعه میدید، الا اینکه چون باسطولیت نبود، قدرت نداشت، میآمد از طریق شاه موجود اعمال ولایت میکرد. همین تعامل رو علمای ما با قاجاریه داشتن. الان آیت الله سیستانی در نجف خودشو ولی فقیه عراق میداند، خودشو ولی فقیه میدونه خودشو. ها این وقتی این آیت الله حائری، آیت کاظم حائری که استاد ما هستن، شاگرد شهید صدر، خب اینا آدم های سیاسی هم ایشون میدونه بهترین شاگرد شهید صدر هست آیت الله کاظم حائری. متأسفانه چند سال است که توان نداره تدریس نمی کنه. بسیاری از بزرگان شاگرد ایشون، همین آقای آسد محمود هاشمی شاهرودی همزمان که شاگرد شهید صدر بوده شاگرد آقای آسد کاظم حائری هم بوده، خیلی های دیگه از بزرگانی که آیت الله تسکری شاگرد ایشون بوده، آقای آشق مفتن عراقی شاگرد آقای آسد کاظم حائری بوده، دیگر هم خیلی ها بودن. بگذاریم بر تقدیم که ایشون خودش هم بهترین جزء اقدم شاگردان شهید صدر و قوی‌ترین شاگرد شهید صدر هستش به شهادت همه شاگردان. کاری نداریم. بر تقدیم اولی که صدام سقوط کرد بحث این مطرح شد که ایشون ولایت فقیه هست در عراق، آیت الله صدر کاظم حائری ایشون همین مقتدا صدر هم البته اون قصد داشت بخواد آیت سیستانی رو بکوبه، میگه ولی فقیه ما آیت کاظم حائری، همه جا در سراسر عراق اکثر آیت کاظم فخش میگن ولی فقیه. خود ایشون شخصا با آقای خامنه‌ای گفته بود آیت کاظم که من شما رو ولی فقیه زمان حاضر میدانم و در مقابل شما من قطع قائل نیست که شما ولایت فقیه بشه. آقای خامنه ای گفتن که خب ولایت فقیه یه امر واقعی بیرونی است، بستگی به بستیت دارد. من در ایران بستیت دارم اما در عراق که بستیت ندارم. متناسب با شرایط عراق ما به ولی فقیه در اونجا نیاز داریم. یعنی این مجال رو برایشون باز کرده بود، یعنی شو شبهه داشتن اصل عنوانه ولایت فقیه برای خودش، یعنی میگفت این فکر نکنید که حالا مسلمان هایی که علم کنید در مقابل شما، ایشون فرمودن نه من در عراق که بستیت ندارم، در عراق شما اقدام کنید آقای سیستانی دیگرانی که حالا هستن. الان آقای سیستانی برخوردش با حکومت عراق همینه، خودش رو ولایت مطلقه فقیه رو برای خودش میبینه و در واقع خودش احساس میکنه داره کشور رو اداره میکنه، الا اینکه حالا در مقام نخست‌وزیر قرار نمیگیره. همون که به امام هم همین آقای خلیج دول عربیه عرض مطلب میگه، ایشون خودش گفته بود که من تو خاطرات خودش میدیدم سالها قبل گفته من به امام گفتم که اول انقلاب که بحث بود که کی رئیس جمهور بشه، به امام گفتم که آقا خودتون بیاید رئیس جمهور بشید. چقدر بینش سیاسی عمیق. هر مهدت میگه به امام گفتم که شما خودتون بیاد رئیس جمهور، این کار رو شما خودتون قبول کنید. تو امام خندید گفت ها خیلی خوب دیگه، وقت بعد مثلا این خانم الیزابت بیاد اینجا من برم پای هواپیما به استقبال ایشون که چی داری میگی مثلا رئیس جمهور چیه دیگه. منظور یعنی ولایت فقیه رو خیلی خیلی بالاتر از این رئیس جمهور و نخست وزیر اینها میبینن. او قائد است، او رهبر است، او در رأس و همه این مقامات اجرایی و غیر ذلک زیر پرچم اون کار میکنه. مثلا ما همه آواز خوردیم دیگه، همین یه شیشه بود دیگه. من این اگه پرش بکنم بخش اتو زهن جسر بله هم دور رو الان میخوام بگم دور نمیشتم بله دور نمیشتم اقلا سنت نمیشتم اینجا چی؟ که چی؟ نه عرض کردم این تو بحث بود که عینی و عملی بود. ببینید من یه لحظه بذارید من تماش بکنم. یه بحثی در باب ولایت فقیه مطرحه، بحث با ولایت فقیه مطرحه و اون این که اساسا خیلی از فقهای ما از ولی فقیه تعبیر میکنن به فقیه باسطولیت. فقیه باسطولیت یعنی الان فرض کنین تو ایران 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا 100 تا فرض کنین فقیه باشد، ها نمیدونم هست این فرض کنین باشه 100 تا فقیه ما در ایران داشته باشیم، خب کدامشون اعمال ولایت؟ آخه به یکی از آقای مراجع حالا نام نمیبرم به طلبه میگفته بود که فقها اینطوری، ایشون گفت نه اینطوری نیست، اینطوریه. گفت ولی ولی فقیه اینطور میگه. ایشون گفت من خودم ولی فقیه هم. ولی من خودم ولی فقیه هم. بله خب همه فقها ولی فقیه هم. همه. اما اون ولی فقیه که ما داریم ازش صحبت میکنیم یعنی حاکم جامعه اسلامی، این کدوماشونه؟ کدوماش نمیشه که همه اینا همزمان میخوان اعمال ولایت کنن که مملکت به هم میریزه، که لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا مملکت. وقتی آقایون که خب بزرگوارن همش فکر کنن، بعد محض این که به هر تقدیر نمیشه، عملا نمیشه، همه خیلی خوب، همه نور چشم ما، تاج سر ما، اما نمیشه، این عملا نمیشه. بگذارید از محض این که به هر تقدیر عنوان فقیه باستولیت یعنی فقیهی که دستش باز است برای اعمال ولایت. بیاجان فرض فرمایید اینجا 5 نفرن، همشون میتونن که این وسیله رو تعمیر کنن. 5 نفرن آلا شما نکنه. 5 نفرن همشون میتونن این وسیله رو تعمیر کنن. فعلا یه نفرشون به اون وسیله نزدیکتره یا ابزار کار در اختیار اوست. همه اینو ارجاع میدن به او، میگن ما میتونیم، مون تا او وسیلش او داره، ابزارش او داره، امکانش او داره، او نزدیکتر به کار او باید اقدام بکنه. مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی بعد از امام خیلی نظرشون بود که اگر ما شرط مرجع، تو میدونی شرط مرجعیت از قانون اساسی حذف شد برای رهبری، اما اگر ما شرط مرجعیت رو بخوایم شرط لحاظ بکنیم، از همه بهترین است که بعد از امام آیت الله گلپایگانی و رهبر جامعه بشه، چون مرجع تقلیدی که بعد از امام در تمام ایران بالاخره مقلد بشه، یه شخصیت عظیمی بود دیگه، آقای گلپایگانی است. خب حالا کاری ندارم که این بحث مطرح شد که اصلا مرجعیت لازم نیست. خود امام هم میگه سال 68 تقریبا 9 اردیبهشت 68، یعنی بله چقدر 30 چند روز قبل از رحلت ایشون، یا شاید 19 اردیبهشت، بخیر چند روزی، یعنی یه ماهی تقریبا قبل از درگذشت ایشون هست، این نامه رو امام نوشته، نامه رو امام نوشته که من از اول هم مخالف بودم با شرط مرجعیت در رهبری، لزومی ندارد، لزومی ندارد. آقایان اصرار کردن من چیزی نگفتم، وگرنه من از اول هم مخالف بودم. یعنی نامه آقای مشکینی نوشته به امام که آقا ما بنا داریم شرط مرجعیت رو از وجود رهبری در قانون اساسی حذف کنیم، نظر شما چیه، این کارو بکنیم نه؟ ایشون میگه که من از اول خودم مخالف بودم، خودتون اصرار کردین، آقایان اصرار کردن. ترجمه حجت الاسلام و المسلمین علی مشکینی، تعبیر امام اینه، حجت الاسلام و المسلمین علی مشکینی، بعد نامه میاد هر مسئلتون که بر تقوی بعد باشه مخالف بودم، کار خوبی هم هستون کار بکنید، در این حال من دخالت نمی کنم، هر کار خواستید بکنید، هر مسئلتون که امام تعبیر شده است که خودتون اقدام کنید، میخواید کار بکنید، باریکلا کار خوبی است، بگذارید که ما شرط نداریم. حالا رهبری انتخاب شده، من رهبر ایشون چند سالشه؟ متولد 1868 50 سال، دقت میکنید 18 متولد شده، 68 رهبر شده، میشه چقدر؟ 50 سالشه. آقای گلپایگانی چند سالشه؟ حدوداً 80 سالشه یا مثلا بالاتر، 80 چند؟ بله 80 که بالاتر، 80 که میگم یه دقیقه عقب مثلا میگه نزدیک 90 سالشه در این زمان، در این زمان ایشون نزدیک 90 سالشه. یک مرجع تقلید عظیم الشأن بقیت السلف، یادگار مراجع قدیم، از یه شخصیتی که تنه به تنه امام میزند، حتی مرجعیتش پیش از امام خمینی مطرح شده تو ایران. خب یعنی شخصیتی آقای خامنه‌ای جوانی است نسبت به آقای گلپایگانی، 50 ساله. خب که حتی بعضی ها هم از این خناس ها تو بس اجتهاد ایشون هم چه اون موقع تشکیک مطرح میکردن. کاری نداریم. در دیداری که رهبری آمدن قم با گلپایگانی داشتن، آقای گلپایگانی تعبیرشون به رهبری این بود که من اگر اشتباهی در امور کشور، نقصی، نقیصه، اشتباهی، انحرافی ببینم به شما تذکر میدهم، اما یک مرتبه، نه تذکر خودم رو تکرار میکنم و نه علنی میکنم. تکرار نمیکنم چون میدانم که حتما امکان اجرای اون تذکر نبوده، وگرنه شما انجام میدادید، حتما به لحاظ اجرایی، به لحاظ مدیریتی در اداره امور کشور که اینقدر پیچیده است امکانش نبوده، وگرنه شما انجام بدید. اما علنی نمی کنم چون تضعیف شما رو حرام می دانم، تضعیف شما رو حرام می دانم. کی میگه اینو؟ آقای گلپایگانی میگه تضعیف شما رو حرام می دونم. چرا؟ با چه دیدینه؟ این هر مبنای فقهی داره دا آقای گلپایگانی تعارف که نداره، که این من نوسته به چیشی داره دیگه، مثلا با خامنه‌ای بخواد مثلا تعارف بکنه، مبنا این همین تعبیر رو شبیه این رو مرحوم علامه سید محمد حسین تهرانی که در مشهد بودن همین کتابای الله شناسی معاد شناسی ادب ایشان تعبیر رو دارد در جنبه رهبری که اینا خودشون اعلم از رهبری میدونستن آقای تهرانی دیگر نه همه خودشون اعلم از رهبری میدونستن منتها حرفشون این بود میگفتن در زمان حاضر فقیه باسط الید آقای آستری آقای خامنه ایست ایشون رو باید حمایت کرد فقیه باسط الید یعنی ما همه فقیهیم چه بسا به لحاظ فقهی هم خودمونو قوی تر هم بدانیم از ایشون اما فقیه باسط الید که امور در اختیارشه و میتونه اداره کنه امور رو این شخصه باید حمایتش بکنیم این نگاه نگاه فقهیه این نگاه اگه کسی تو بازی نره اگه کسی بالاخره مسئله پیدا نکنه فقه ما اینطوری میگه و فقهای بزرگ ما هم نظرشون همین بوده خب دور خبرگان هم عرض کنیم ببینید آقا جان اصلا دور در مفاهیم مطرحه دقت میکنید چی عرض میکنم و همه اول میگن دور محاله پس یه امری اگر واقع بشود نشون میده دور نیست مثل که میگه آقا اجتماع نقیزین میگه شما چرا مرتکب نقیزین شدی؟ اگر نقیزین باشه اصلا نمیشه مرتکبش شد دقیقا چرا مرتکب شد؟ نمیشه مرتکب شد نقیزینه دقیقا میفهمه دور مستحیله محاله اگر چیزی دور باشد اصلا نمیشه انجام شده باشه محال رخ داده باشه لذا شما اول باید خوب برای مخاطب این بلاد اقناعی هم خیلی اثر دارد شما با این تندی و حدت اومد که دور انجام شده فلان بتا اینا شما اول خیلی قشنگ علمی اون منطق خونید مسلط خودتون دیگه خیلی قشنگ منطقی توضیح دور محاله به این بیان به این بیان به این و این حیث و این که واقع شده نشون میده دور نیست خب اما اشکال چیه عرض بکنم حالا اجاوش نرض بکنم چیه اما پاسخ چیست پاسخ این نیست که دور محاله این فرار از پاسخه لذا پاسخ اون آقایی که فرمودن رو ما فرار از پاسخ کنیم پاسخ این است که نه شبهه اصلی دور نیست شبهه اصلی تبانیه تبانیه میگید آقا ممکن است تبانی صورت بگیره یعنی شخص رهبری بیاد تبانی که جلسه صحبت ما را که تختی کنن از جواب بعد میگن من دارم این شبهه رو مطرح میکنم بله شدم یه آقای الان دم در رسید خانه از ما بشنفیم که ما داریم این حرف رو میزنیم بله احمد درست میگه جسارت نماشه یعنی ممکن است که عرض محضرت که ممکن است که چی؟ حیوانی که ممکن است آره مطمئن کار هی تختیش میکنه بله هی گفته شده حیوانی که گفته شده ممکن است که کسی اینگونه بگوید که میشود شخص رهبری تبانی بکنه یه دلی بیاره بیاره رفقا بیاره من شما را انتخاب میکنم به عنوان اعضای شورای نگهبان به این شرط که شما فقط کسانی رو تایید صلاحیت بکنید که به من رأی بدن من قبول داشته باشن یعنی دور اینطوری یه دور نه دور فلسفی منطقی یعنی تبانی این سبکی انجام میشه یه حلقه بسته ای که بر اساس تبانی شکل بگیره پاسخ چیست پاسخ این است که اولا اونچنان که توقع میرود معمولا خبرگان قرار نیست که رأی به رهبر فعلی بده قرار رهبر بعدی رو تعیین کنه معمولا اینطور انتظار میره از خبرگان از هر کدوم از کسانی که عضو خبرگان میشن شما بپرسید خودتون حرفتون همینه که ما هستیم که اگر خدای نکرده روزی روزگاری نیاز شد به رهبر بعدی ما انتخاب کنیم شما سریعا پاسخ بدید نه ممکنه همین رهبر فعلی هم شرایط از دست بده خبرگان بعد جا ورود بکنه و رهبر جدید جایو انتخاب بکنه لو کل نفر از ناکه این طور باشد بحث دوم مطرح میشه و اون این که هیچ راه دیگری در عالم وجود ندارد که ما از این شبهه نجات پیدا بکنیم شما میگه خیلی خب شما شبهه رو که پذیرفتید میگیم بله به این بیان شما در تمام نظام های سیاسی دنیا ببینید این گرفتاری دارن در تمام نظام های سیاسی و حقوقی دنیا این گرفتاری دارن و هیچ جام این رو به معنی مشکل تلقی نمی کنن چرا؟ میگن ضرورته اصلا غیر از این ممکن نیست تو امریکاشم رئیس جمهور میتونه همزمان پارلمان رو کنگره رو تأثیر کنه ملغا کنه همون کنگره که میتونن به خود او رأی بدن مثلا او رو انتخاب بکنن در انتخابات ها مردم اصلا کسی انتخاب نمی کنن تو امریکا میدونی رئیس جمهوری کسی انتخاب نمی کنن مردم که مردم به حزب رأی میدن تو خود حزب آدم ها انتخاب میشن، رقابت ها درون حزبیه، کسی اصلا اونجا نمیتونه کسی انتخاب بکنه و کسی اینو بد نمیدونه. تو آلمان، تو انگلستان، تو همه جای دنیا در حقیقت اون تبلیغ است به نفع این حزب، به نفع این حزب، به نفع این... بله به نفع. اول میدونی که تو خود حزب تبلیغات انجام میشه، تو خود حزب تبلیغات میشه، دو نفر سه نفر از حزب این طرف، دو نفر دموکرات دموکرات ها در درون خودشون تبلیغات انجام میدن تا یه نفر بیاد بالا، بعد اون یه نفر آمد بالا، این یه نفر میشه شاخص این حزب، اون میشه شاخص این حزب. وقتی دارن تبلیغ این یه نفر میکنن، در واقع دارن تبلیغ این حزب رو میکنن و اون تبلیغ ها تبلیغ اون حزب رو میکنن. نه، رأی مردم مستقیم نیست، غیر مستقیمه. دقیقا انتخاب ریاست جمهوری در آمریکا مثل انتخابات رهبری در ایران میمونه. اصلا اینطور نیست. ما انتخاب ریاست جمهوری ما از قضا خیلی بازه که مستقیم ما به رئیس جمهور رأی میدیم. در آمریکا در حقیقت مردم به یه خبرگانی رأی میدن، خبرگانه اون رئیس جمهور انتخاب میکنن. مثلا اینا نشید تعبیر الکترا نشید تو آمریکا. حالا این آره بعد مطالعه کنید، نه با مطالعه نمیرسید. اینا خیلی سوی پیدا کردن میگن اختراعات و اکتشافات خاصی نیست، یه اینترنت میخواد، یه گوگل بکنید هر مثلا تو که همین مثلا براتون میاد. سیستم انتخاباتی آمریکا مثلا تو ویکی‌پدیا هست، تو سایت های دیگه، یه خیلی سوی پیچیده نیست که عرض میکنم. فراد اساسا راه دیگری وجود ندارد، بالاخره ما هر جوری بخوایم سامان بدیم. در خیلی از جای دنیا مثلا فرض کنید که دادگاه عالی، مثلا در همین آمریکا دادگاه عالی وجود داره، پس بالاخره همون دادگاه عالی اگر با رئیس جمهور تبانی بکنن میتونن آرا رو بنخود. مگر نشد در زمان بوش همین دادگاه عالی بود که بوش رو انتخاب کرد؟ دادگاه عالی همون هم گفتن مثلا این منتخب دادگاه عالیه، پس تبانی تو همه جای دنیا رخ میده، راهی ندارد الا اینکه در سیستم حکومتی ما آمدن باز قیودی رو گذاشتن که این تبانی به حد اقل برسد، به حد اقل برسه. یکیش همین بحث تخصصه که لااقل این است که اینا همه باید متخصص باشن، مجتهد باید باشن. خب بحث عدالت، بحث دینداری و تدینه، اینا چیزایی که میخوام بگم اینا 100% هم نیست، بازم میتونه تبانی اینا رو هم بشکنه و جلو بره، اما باز یه سری قیودی است که تبانی رو سخت‌تر میکنه. و عادتا نمیشه، عادت که میگم تواصل بر کذب از این تعداد غیر ممکن است، عادتا نمیشه. منتها من دارم تونتون بیان میکنم، ما وقتی توی فضای عمومی میخوایم اینو بیان بکنیم تکثیر امثله میکنیم، مثال های فراوان میزنیم، برای هر تیکش کلی مثال میزنیم، موارد مختلف میگیم تا شکل اقناعی بحث حل بشه، شکل اقناعی بحث حل بشه. بله دقیقا همینه، اصلا تو اینا مخاطب عرض بکنه. نه یعنی لااقل اون خبرگانی که رهبری فعلی تعیین کرده، اون خبرگان منصوب این رهبر نبودن. رفراندوم یه مصطلح خاص سیاسیه، مفهوم معنای خاص خودش هم داره. بهتر است به جای این اصطلاح خاص که معنای خاصی هم تو دنیا دارد، برای همه جا به کار نمیره، برای انتخاب رهبر از کلمه رفراندوم استفاده نمی‌کنه، این نظر سنجی عمومی است. هر مثلا این که حالا انتخابات، الکشن، انتخابات، دقت می‌کنید به جای رفراندوم هست الکشن استفاده کنیم، البته انگلیسی هم فارسی انتخابات استفاده بکنیم. ببینید در ایران هم انجام میشه، من تا عرض کردم سیستم انتخاب رهبر در ایران مثل سیستم انتخاب رئیس جمهور است در آمریکا، به این ترتیب اقدام میشه، دقیقاً مثل آمریکا. چطور شما در آمریکا رئیس جمهور انتخاب نمی‌کنید، 4 سال یک بار رأی میدید و رئیس جمهور انتخاب می‌کنید، در ایران هم همینطوره. در ایران هم ما هر چند سال یک بار به خبرگانی رأی، تو اونجا به شخص رأی نمیدن که به جمع رأی میدن، ما هم در اینجا چند سال یه بار به جمعی رأی میدیم، شما میخوای اسم بذار رفراندوم هر چی میخوای بذار، داشتم غلط از همون انتخابا هر مثلاتون که ما به عده‌ای رأی میدیم که اونها رهبر رو برامون انتخاب کنن. حالا چرا؟ ببینید اصلا برگردیم میخوای اصلا وقتمون تمام شد، بعد به کلمه دموکراسی، بعد به کلمه دموکراسی اتخام. دموکراسی یعنی چی؟ دمو یعنی مردم، کراسی یعنی حکومت، دموکراسی یعنی حکومت مردم. خب دموکراسی حکومت مردم یا همین مردم تعبیر مردم سالاری که مثلا به کار می بون معادلش، این در آغاز سیستم چجوری بود؟ دولت شهرهایی که در یونان باستان بود به این نحو اقدام میکردن که در تصمیم گیری های اصلیشون مردم همه دور هم دیگه جمع میشدن در مرکز شهر. شهر کوچیکی بود، کل جمعیت من چقدر بود؟ کل جمعیت مثلا 1000 نفر نبود. خب اونم معمولا مردها جمع میشدن تو مرکز شهر، همونجا رای گیری میکردن، تصمیم گیری میکردن، اجرا میکردن. آرام آرام با توسعه یافتن شهرها و تشکیل حکومت‌های مرکزی، همون زمان یعنی همون 2000 چند صد سال پیش، 3000 سال پیش، به این نتیجه رسیدن که دیگه نمیشه اینطوری اقدام کرد، نمیشود که آراء مردم رو جمع کرد. چیکار کنیم؟ به این نتیجه رسیدن که ما بیاییم نمایندگانی برای مردم درست کنیم. پارلمان در روم باستان شکل گرفت. در پارلمان چیکار می‌کردن؟ مردم به عده‌ای رأی می‌دادند، این عده تصمیم گیری میکردن برای کشور. در نظام های پارلمانی در دنیا، نظام های پارلمانی در دنیا چیه؟ ما دو نوع نظام سیاسی در دنیا داریم، نظام های ریاستی، نظام های پارلمانی. نظام های ریاستی نظام هایی هستن که مردم مستقیما به رئیس‌جمهور رأی میدن. حالا یا مستقیم که میگن از طریق مثلا آمریکا، از طریق اینطوری با واسطه حزب، یا نه هر مثلا که به خود شخص مثل ایران رأی میدن. نظام های پارلمانی اینطوری، مردم مثل عراق نظام پارلمانیه، مثل انگلیس نظام پارلمانیه، مردم به پارلمان رأی میدن. اصطلاح میشه MP، Member of Parliament، MP یعنی Member of Parliament، به MP رأی میدن. MP ها عضو اعضای پارلمان، اونها رئیس جمهور رو اینا رو انتخاب میکنن. نظام پارلمانی دقیقا میتونم چه ارتفاع. خب الان نظام پارلمانی نظام رایج است تو دنیا، به کشور بزرگی مثل انگلستان، بریتانیا این نظام رو دارد، خیلی از کشورهای دنیا این نظام رو دارن. پونش اتفاقی میفته، مردم به پارلمان رأی میدن، پارلمان رئیس جمهور انتخاب میکنه. همین اتفاق تو ایران میفته، ما به خبرگان رأی میدیم، خبرگان رهبر انتخاب کنه. بله آقا شما فرض کنید
خبرگان
که عرض قبلی میشه،
یعنی چون اون هر خبرگان مردمی اون معنا نیست. اگه بعد مثلا یاد
اینا انتخاب میکردن،
همونطوری بیان رهبر رو انتخاب کنن، اونجوری باشه، اون میشه به فجیت
رسیدن. نه عنایت نمیفرمایید. ببینید
من
یه مثال دیگه بزنم، یه خورده عنایت روانشناسا میگن وقتی که کسی سوالی میکنه و شما شروع به جواب دادن، من بعد بحثم میشد، در موقعی که شما دارید جوابشون میدید اون داره کماکان به سوال خودش فکر میکنه. اینطور نباشید، خوب عنایت بفرمایید. من یه مثال دیگه شما بزنم. اسلام مطرح میکنه قرض الحسن. خوب به این مثال دقت کنید. یه لحظه با من باشید، چند لحظه صبور باشید، قطعا یه حرف اشتباهی رو میخواید بشنوید. اسلام میگوید قرض الحسن. خب میگه قرض الحسن این است که شخصی سرمایه مازاد دارد، شخصی کاری میخواد انجام بده ولی سرمایه ندارد. این کسی که سرمایه مازاد داره، در صورتی که نمیخواد از این سرمایه سود ببره، شاید بخواد سود ببره تجارت بکنه، نه نمیخواد از سرمایه مازاد سود ببره، برای رضای خدا، برای ثواب، سرمایه مازاد خودشو در اختیار کسی قرار میده که سرمایه نداره و او باش کارش انجام میده، هر نیازش برطرف شد به این پس میده. ما به این میگیم قرض الحسن. اما ساز و کار این چی باشه تو اقتصاد اسلامی که بحث مهمی، ساز و کار این چی باشه؟ ما برای قرض الحسن بنگاه تشکیل بدیم، صندوق قرض الحسن تشکیل بدیم، بانک تشکیل بدیم، در درون یک خاندان و خانواده یه بزرگتر این کار رو انجام بده. این سازوکار به خود ما واگذار شده. آنچه که ما نیاز داریم بسته ید فقیه هست. بسته خوب اینات کنید، داریم طلبگی و فقهی بحث میکنیم، حواسون باشه گیج نشیم. آنچه مهم است به لحاظ مشروعیت الهی این است که اصل مشروعیت از جانب خداونده. خب حالا این فقیه مشروع، امیرالمومنین مشروع، اما امکان نداره اقدام کنه. به همون طریقی خود شما گفتید کسی نیست، کسی نیست که او رو خائن، ناصری نیست که بخواد از منطقه که او رو یاری کنه و اقدام بکنه. خب نمیتونه اقدام، خائن نشین میشه. برای اینکه از خانه نشینی در بیاد به همون تعبیر، یعنی برای اینکه بسته ید پیدا بکنه، بعد زمینه ای براش فراهم بشه. اون زمینه چجور فراهم میشه؟ از طریق بیعت، از طریق همراهی مردم. حالا این که ساز و کار این بیعت چی باشه؟ مستقیم باشه، با واسطه باشه، به طریق این دیگه در اسلام ما نداریم. اینو لازم نیست تک تک مردم مستقیما بیان به رأی به رهبر بدن. چرا؟ به جهت اینکه در انتخاب رهبر یه سری شرایط تخصصی گذاشته شده و لحاظ شده که مردم قادر به این تشخیص این شرایط تخصصی نیستن. دقیقاً می‌فهمم چی عرض می‌کنم. البته باز میشد مثلا بگیم که آقا 10 نفر 20 نفر که شرایط تخصصی دارن معرفی بشن، مردم از بیان اونها انتخاب بکنن. ولی خب این اشکال دیگر احسن یه اشکال دیگر شما وقت می گذشتیم بله دقیقا این اشکال مطرح میکنن. میگن آقا میگن رفراندوم رهبری نشدی، یعنی هست جمهوری اسلامی. میگن سال 58 میگید رفراندوم شده، 58% خوردهی به انقلاب اسلامی را رای دادن، جمهوری اسلامی رای دادن. ما که نبودیم، ما که رای ندادیم. به من اینشه که بابای من برمان تصمیم گرفته. اینجا از دو زاویه میشه بحث کرد، یک اسلامی، دو سکولار. به لحاظ اسلامی که اصلا این بحثا مطرح نیست، به لحاظ اسلامی اصلا این بحثا مطرح نیست. یعنی امیرالمؤمنین که حکومت تشکیل میدهد، خب این گونه نیست که اگر مردم به او بگن ما تو رو نمیخوایم بره کنار، به هیچ وجه کنار نمیره، به هیچ وجه کنار نمیره دیگه، تمام شد. در تاریخ داریم زنان تحت حکومت امیرالمؤمنین سینه میکوفتن، گریه میکردن، ناله میکردن، خدا ما رو از دست علی نجات بده. در تاریخ داریم اینا. زن خسته شده بودن از بس معاویه اذیت میکرد. معاویه گروه های پارتیزانی درست کرده بود که مرتبا حمله میکردن به مناطق مختلف، فتح نمیکردن، فقط حمله میکردن، غارت میکردن. چرا؟ برای اینکه نشون بدهد علی در اداره حکومت ناتوانه و مردم تحت حکومت علی، امیرالمومنین علی علیه السلام، دارن آزار میبینن. مردم میگفتن بابا علی ما قبولت داریم، تو آدم خوبی هستی، ولی ولمون کن، خسته شدیم، خسته شدیم، برو. معاویه باشه آدم بدیه، ولی لااقل ما اینقدر آسیب نمیبینیم. ما آسیب، ما میخوایم زندگی کنیم، میخوایم زندگی کنیم، میخوایم راحت باشیم، میخوایم آسایش داشته باشیم. تو از وقتی آمدی آمریکا ما رو تحریم کرده، عراق به ما حمله کرده، فلان جا چی شده، ولمون کن. دقیقاً من چرت میکنم. آیا امیرالمومنین حکومت رها کرد؟ مطلقاً. تا شهیدش کرد. دقیقاً من چرت میکنم. پس اگر به لحاظ اسلامی دارید میگید ما حدوثاً میخوایم، حدوثاً میخوایم، اما بقاعاً هر روز که مردم گفتن نه دیگه امروز نمیخوایم، معنا نداره که حکومت بره کنار. دقیقاً میکنید. این یک. دو، به لحاظ سیاسی کدام نظام سیاسی رو شما در کل کره زمین، همین نظام های مدرن، همین نظام هایی که دیگه اینا اصل مدرنیزمن، اصل دموکراسی هن، اصلا دموکراسی ما چی یاد گرفتیم؟ از این یاد گرفتیم دیگه، به اصطلاح هم یاد گرفتیم. اینایی که دیگه اصل جنس دموکراسی هن، کدومشون حاضرن بعد از چند سال، بعد از انقلابشون، بعد از کودتاشون، بعد از هرچیشون رفراندوم کنن برای اصل حکومتشون؟ کدومشون این کارو میکنن؟ اگر الان حکومت آمریکا یک رفراندوم عمومی برگزار کنه میان همه مردم، شاهونگ چند درصد رأی میاره حکومتش؟ چند درصد رأی میاره؟ نه میخوام عرض بکنم، ببین اصلا مثلا مبنامو مشخص کنید. اصلا دیگه اصلا گفتم مبنامون یا اسلامی یا سکولار، یا گفتم یا اسلامی یا سکولار. اگر اسلامی باشه که پاسخ شما رو عرض کردم، با مبنای اسلامی ما رفراندوم لازم نداریم دیگه، تمام شد. دقت بکنید، حکومت اسلامی که تشکیل شد دیگه کارش ادامه میده. خیلی خوب، مبنای اسلامی. اگر نه میگید من اصلا مسلمون نیستم، مبنا رو سکولاره. خب بله همین دیگه، نگه نمیگه مردم منو نخوان، میگه من این حکومت رو نمیخوام مگر برای این. همین مردم بس. نه حالا فرموش هست سالی من اصخایی میکنم اینا رو همه رو گفتن پاسخاشو لیده، واقعا وقت کلاس الان ما 10 دقیقه گذاشت، اینا رو همه رو گفتن، توضیح دادن، بیان کردن. یه مقداری مطالعه تاریخ میخواد، یه مقدار مطالعه اینجور کتابا رو میخواد.
بله
بله
سخن در همینه. بله سخن در همین است که رحم خبرگان فقط میاد تشخیص میدهد وجود شرایط را در شخص خاص. میگه ما گشتیم پیدا کردیم شرایط در این آدم بود، نه اینکه ما نصب. خبرگان نصب نمی کند، ولی فرق نصب ولاستقی از جانب خداست، از جانب امام زمانه. خبرگان کشف میکند، میگه ها روایتشو دیدیم، بر اساس اون روایت این آدم مصداقشه. بله درسته، این مطلب درسته. خیلی خوب آخرین بحث بگذاریم، بحث شیرینه منتها خب یه وقت ما خیلی گذشته. عرض محسنتون بیدید چی میخواستیم بگیم؟ برداشت نم بگیم که دیگه از این برداری خلاص، شما را ما اسیر کردیم و اتخایی میکنیم. عرض محسنتون بیدید چی؟ تا غروب خیلی بله عرض محسنتون ارتدادم نه دیگه آقا بذار تمومش بکنم، خدا خیرتون بده. نه من واقعا نمیرسم، امروز میتونم یه رب تمدید کنم اما دیگه نمیرسم. اصفای میدونم اینقدر حرف هست شما تا یک سالم بیایی مطلب برای گفتن هست، نه که من مطلب داشته باشم، مطلب هست. حالا ما میتونیم با هم مباحثه کنیم. بگذاریم هر محضرشون که نمید بردداری هم من فقط سریع عرض کنم، نمیخوام وارد بحثش بشم دیگه، اصلا اون بحث هدف از آفرینش و همون دیگه. خیلی خوب دارم برداری، اینم برای بحث سیاسی بحث بدیه کشداره. هر بحث هست این که دفعه نگاه میکنیم، چون که دوستمون یا دوستان دیگه که همه که پرسیدن به جایی مبتلا به سوال میکنن، ما اول خودمون بهتر خودمون حل شده باشه قشنگ، تمام زوایای حل بشه. من میگم ما وقتی تو حوزه اعلام میکنیم ولایت دقی از ابداعات امام نبود، همه اعتراض میکنن میگن کی ولایت دقی دیگه قبول داشت؟ تو حوزه معممین به ما اعتراض میکنن دیگه، شما دانشگاه چه وضعیت؟ اینه کم مطالعگی، کم اطلاعی، فقه نخوانی، این مشکل. ما که تو این کتابمون هم گفتیم که رشته های تخصصی بعد از اجتهاد افراد باید برن، مثلا چطور گفتیم به جهتی که اینا میرن تخصصی روانشناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی، چی هنوز اون حوزه درسش نیامده. از یه طرف یه استقناع کاذب، یه تفکر پندار کاذب برای ایجاد شده که من طلبم اطلاعات اسلامی دارم، از اون حقیقتا نیست تو مشتش هنوز اسلام. بعد میره اونجا، خب اونجا که میره اونجا تو بسته‌بندی های خیلی قشنگ منظم الف به جیم دال یک دو سه خیلی شیک خیلی پرزرق و برق تحقیل شدن، میگه ها علم اینه، دانش اینه، من دیدم ها طلبه های فاضل ما خیلی براش احترام قائل. میگه ها شما چی ما میگیم تو سر هم داریم میزنیم؟ اصلا شما اگر بدونید دانشمندان به کجا رسیده اند، خیلی ما حالت خاصی دقت میکنید، اصلا میبازه خودشو میبازه ها، یعنی اصلا اینو خودباختگی عجیب. لذا این است اگر طرف مشتش پر باشه به لحاظ اسلامی با هر صحنه مواجه بشه، حالا اینا که ترجمه است تو کشور ما با اصل جنس هم مواجه بشه، کما اینکه مواجه شدیم و مواجه شدند و دیدیم، هر محضرشون که اینا خبری نیست. نمیخوام بگم اونا هیچی ندارن، اینم افراطه، نه اونا هم خیلی حرفا دارن، اونا خیلی بحث دارن قابل استفاده است، اما اینکه دیگه ما بگیم ما هیچی نداریم، ما تمامه، ما دیگه رفتیم مردیم، نه این خبرام نیستش. عرض مثلتون که من برداری و سریع اشاره بکنم، بحثشو مطرح نمی کنم، فقط سرخطا بهتون میدم. تو برداری ما نظر آقای معرفت رو دیدیم نظر خوبیست، این باز اثباتش این نفی معدا نمی کنه، من نمیخوام دیگران بگم خوب نیست، در ایشون بحثش استرافه خوبی داشت. البته ما درس ایشون میرفتیم برای ما فرمودن، این که تو کدوم یک از کتاباش آمده نمیدونم، یه سرچی تو اینترنت بکنید، میگن شما اجازه نمیدید اینترنت، یه سرچ تو اینترنت بکنید آیت الله معرفت برده داری، احتمال یه چیزایی براتون میاد. عرض دارتون که بر تحقیق آفرین اونجا ممکنه باشه، اونجا اصلا یه جلسه همون اشاره کردیم، اونجا ممکنه باشه. بله جلسه اول گفتیم برداری، اونم اشاره کردیم مثلا یادم رفت، درسته اونجا اونم من تو ذهنم نیست دقیقاً، حالا شما میگید ولی احتمالاً اونجا گفته شده. تو بحث حورالعین یادتون میاد جلسه اول گفتیم حورالعین، اونجا به اون کتاب اشاره کردیم. بله بله شما که میگید که حورالعین هست داره، عرض بحثتون که سادات بالاخره فرق داره. به هر حال عرض محضر مبارکتون که تو بحث بردهداری آقای معرفت یه نظریه رو مطرح میکنن. من حالا قبل از نظریه رو مطرح بکنم اون هستش که اول شبهه رو بگم. شبهه مطرح میکنن که اسلام چرا بر بردهداری صحه گذاشت؟ ما آیات متعددی در قرآن کریم داریم که بحث بردهداری مطرح کردن، بردهداری در اسلام لغو نشد، تازه براش قوانین و احکام هم گذاشته شد، قوانین و احکام براش گذاشته شد، یعنی این به رسمیت شناخته شد. تو خونه مسلمین حتی تو خونه اهل بیت برده وجود داشت، برده حتی در منازل اهل بیت چی وجود داشت و اینها از برده استفاده میکنن.
چند تا تیتر فقط بهتون میگم که تو ذهنتون باشد خودتون بهت مطالعه بکنید. یک، نخست و ابتداعاً باید میان بردهداری و بردگیری تفاوت بذاریم. اینا خط میشه با هم دیگه. فرق است میان بردهداری و بردگیری. کاری که اسلام کرد در دو جهت بود، هم در زمینه بردهداری اسلام اقداماتی انجام داد، هم بردگیری. در بحث بردهداری بدانید، بحث بردهداری شما الان با زاویه‌ای که الان ما داریم و نگاه مدرن بهش نگاه نکنید، با نگاه تاریخی بهش نگاه بکنید، خودتون رو ببرید به اعماق تاریخ، تاریخ مطالعه بکنه انسان، خودتون اون شرایط قرار بدهد، میبیند که مسئله بردهداری ناظر به جنبه‌های حقوقی، قضایی، اخلاقی، اقتصادی و مختلفی بوده است در رفتار با بردگان و چگونگی تعامل با اونها. اسلام در همه این ابعاد قوانین داره، مسائلی داره که پیش از اون اصلا نبود، اصلا قانونی برای مواجهه با برده وجود نداشت، الا اینکه هر قانونی بود این بود که برده حیوانی است، یک حیوان تمام عیار است در خدمت شما، هیچ چیزی دیگه ندارد، هیچ حقی برای برده نیست. اسلام اول از همه آمد حقوقی رو بر او وضع کرد، حقوقی رو بر برده ها در نظر گرفت، شرایط حقوقی، قضایی، اقتصادی، اخلاقی، دینی اونها رو مشخص کرد، اونها رو از حیوان آوردشون بالا، واقعی انسانی هستن متدارای حقوقی. خب عرض محضرتون که این یک مسئله. ثانیاً بر این که کسایی که این اشکالات رو مطرح میکنن، میگن باز با نگاه امروزی نگاه میکنن، شما الان شما نه شخص خودش رو در جای برده اون زمان، نه الان جای برده، ببینید شرایط ارتباطات اون وقت، شرایط رفت آمد اون وقت، شرایط اقتصادی اون وقت اصلا مثل الان نبود. بسیاری از ارباب ها وقتی میخواستن برده هاشون رو رها بکنن، با برده با مشکل مواجه میشد، اصلا برده از گرسنگی میمرد، غذایی نبود، جایی نبود، امکانی نبود، بلاد اقتصادی تامین نمیتونست بشه، نمیتونست کاری برگره مملکت خودش، هزاران کیلومتر راه بود، چطور اصلا آذوقه نداشت، مرکب نداشت، امکان نداشت برگردش مملکت خودش، نمیرفت دیگه، اصلا میموند اونجا، اونجام که میمون اگر رها میشد از بین میرفت. لذا بعدن هم که مسلمین آمدن در اسلام برده ها رو گفتن آزاد بکنید، کلی با سعی کردن که زمینهای براشون فراهم بکنن که اینا کمک بشه بهشون، کمک بشه بهشون که از مذهب که اینا از بین نرن. لذا اصلا موضوع به این راحتی نبود، اساسا ممکن نبود اسلام بیاد از همون روز اول اعلام کنه که بردهداری لغو. اگر اینو میگفتن با جامعه با یه بحران جدی مواجه میشد، جمعیت زیادی برده هایی که رها میشدن، جمع زیادی رها میشدن، هیچ کس نبود اینا برسه، چون ارباب ها میگن خیلی خوب این قرار نیست من کار بکنه، من چه نونه نمیدم، چون من چه رفت دارم. عرض محضرتون که این مسئله میگم مسئله رو مدرن نبینیم، مسئله رو امروزی نبینیم، مسئله رو تاریخی ببینیم. پس این یک در زمین بردگیری. بریم سراغ بردگیری. بردگیری یعنی چگونگی گرفتن بردگان. اینم انواعی داشت. یه مدلش زورگیری بود. زورگیری. میرفتن به زور یه نفر رو، آدم آزاد زنده سرحال داره زندگی میکنه، زن بچه، به زور میگرفتن، میدوندن میوردن این شد بردشون. ای آدم حساب دارم زندگی رو میکنم. دزدی. میرفتن تله کار می‌داشتن، دزدی از قبایل دیگه، یا از یه قبیله دیگه، یا همین دزدی میورد اینورشو برداشت. اینطوری بردگیری می‌کرد. این قصه تله گذاشتن و زورگیری، اینا تا همین 70-80 سال پیش، تا همین 100 سال پیش هم نه، همون 80 سال پیش هنوز وجود داشت. بعد از همین کشورهای آفریقایی که می‌رفتن، بعد از این کشورهای آفریقایی مثلا خاطر مثلا کنیا داشت، اصلا تانزانیا توی زنگبار بود، اونجا من هنوز آثارش بود، میادین دارن، اصلا میادین برده به شکل مجسمه درست کردن، فلان حرفا که تاریخ ظلم غربی ها به خودشون رو در واقع به تصویر کشیدن. حالا به ذهنم هستش، هر منظرتون که عکساش هست، تصاویر هست، فلان رسما توی جنگل ها توی جاهای مناطق واسه تله کار میده برای گرفتن آدم، آدم در حدود تله، ما خیلی خوب تو دیگه برده ما هستی، خوش بریم. خب من دارم مثلا خریدی بکنم، کاری داشته بیدن، تو دیگه برده ما هستی، میبردن آدم ها رو. یکی از راه‌هاش اینا بین بردار که آزاد میکنن، ممکن است که بله آزاد میشن دیگه بالاخره، از مثلا که بله، یکی از راه‌هاش این بود که توی جنگ اینها رو بگیرن. اسلام آمد تمام راه‌های بردگیری رو لغو کرد، همه راه‌ها رو لغو کرد، فقط نه راه‌های مختلفی داشت، هم به هر طریقی که بتوانیم یک انسان رو حیازت بکنیم، آزاد دیگه به اطلاقه شما به اطلاقش گوشن شما برو جلو دیگه هر منظر دیگه هر وقت میشه یه انسان تصرف کرد میشه برده راه راه آزاد بود کاری ندارم هر منظرتون که اسلام اومد فقط گوها فقط و فقط در صورت جنگ بردگیری وجود دارد یک پس اسلام باید بردگیری رو محدود کرد به جنگ اما حالا چرا جنگ چرا تو جنگ ما برده بگیریم مسلمانی داره با یه کافر این جنگه کافر حربی دارن با هم میجنگن و از چند حال خارج نیست یا اینکه اون کافره مسلمان رو میکشه هیچ بحث تمام میشه یا اینکه مسلمان اون کافر رو میکشه بازم تمام میشه دقت میکنید یا اینکه اون کافر تسلیم میشه که باز اینجا حق ندارد که او رو چی کنه تسلیم شده دقت میکنید چه حرفا یا اینکه او رو میگیردش اسیرش میکنه ما الان از اسیر میگیریم چی کار میکنیم زندان میکنیم با دید مدرن میگیم خب زندانشون میکنیم چرا اصلا زندان نمیکردن اون موقع اصلا چه امکانی وجود نداشت که بخوان زندانهای بزرگی بسازن افرادی برن اونجا به اینا نون بدن غذا بدن ادارهشون اصلا چی وجود اصلا نمیتونن کاری کنن چیکارش کنه حالا یه آدمو گیرش انداخته اسلام میگه حق نداری بکشیش این خیلی مهمه ها چون بسیاری از روشها این بود که میگرفتن نمیتونست برای میکشتش نمیتونست تو ببره میکشتش کاری نداشت هر مقصد تو که حالا خاطراتی هم وجود داره دیگه یا جای دیگه هم اتفاقات افتاده هر مقصد تو که از آن داشتیم مثلا میوردیم اصلا دیگه چیکارش کنم نمیشد دیگه حال زر بستیم به رگبار نمیتونم ببرم دیگه هر مقصد تو که حالا توی توجیهات داشت میگم این ترسم که بریدن سر من مثلا توی خود خاطرات بخوانی نمیگم کجا و چی هر مقصد تو که من مثلا میگم میریدن سرم من میکشن دیگه فایده نداره همش به رگبار مثلا راحت تر اینطوری بعد مثلا برگردم هر مقصد تو که من اسلام میگه تو حق نداری بکشیش حق نداری بکشیش خب از طرفی میگه نکشیش خیلی نمیکشم توهین نباید بهش بکنی کتکش نباید بزنی هیچ برخورد بدی بهش نکنی خیلی خوب آب و غذا باید بشی بهش جهنم بخوام بیارمش تو بیارم تو شهر خودم زندانش بکنم که ندارم امکان مالی ندارم این کارو بکنم چیکارش بکنم تبرها راهش اینه که ولش کنم بره یعنی چی برمیگره میذ لشکر دشمن دوباره برهم نمیکنه برمیگره میره تو لشکر دشمن دوباره به حمله میکنه خب این جنگ تمام نمیشه تو خود قرآن تعبیرش اینه حتی تضع الحرب اوزارها میگه اینا رو بگیرید ببندید دفتشون کنید تا جنگ تموم بشه اگر این کار نکنید این دوباره میره تشخیص میشه میاد حمله میکنه شما جنگ تموم نمیشه میگه این کارو بکن جنگ تموم بشه خب حالا ما نمیتونیم رهاش بکنیم بره چون ما دوباره حمله میکنه جنگ ادامه پیدا میکنه میخوایم هم بیاریمش نمیتونیم توی اردوگاه نبریم امکان مالیشو نداریم تنها راهی که موجود است و مورد پذیرش هم هست این است که ما اینا رو تقسیمش بکنیم تو خونه هامون تو خونه های مسلم کار بکنن زحمت بکشن اما برخورد انسانی هم با اونا بشه غذاشون مسکنشون ملبسشون بخوان ازدواج بکنن بخوان امور دیگه داشته باشن و بتوانن مسلمان بشن و اگر مسلمان شدن امکاناتی براش فراهم میشه اینا زمینا که فراهم بکنند اسلام خب این تا اینجای کار اما اون بحثی که آیت الله معرفت باشه مثلا بحثشون بحث خاصی نشه تو ذهن شما هم باشد منتها حالا به این شکل فنی که شون گفتن ببینید شما ایشون یه نظریه داشتن تحت عنوان نسخ تدریجی و تمهیدی کتابشون از تمهید حضرتون میمونه نسخ تدریجی و تمهیدی میگفتن چطور برخی از امور در اسلام به شکل تدریجی نسخ شد مثل شراب آیت شراب ببینید به شکل تدریجی نسخ شد ایشون می‌فرمودن اگر کسی احکام اسلام رو ببیند به روشنی می‌بیند که اسلام یک پلن یک نقشه یک برنامه دراز مدت داشت برای نسخ بردهداری الا اینکه شراب رو میشد محدودش کرد از این زمانه در یه بازه زمانی محدودتر میشد نسخش کرد بردهداری امری بود که با تار و پود اجتماعی اقتصادی جامعه گره خورده بود نمیشد به این راحتی از بینش برد لذا اسلام احکامش رو به جوری تنظیم کرد که به قول آقای میگه با شیب ملایم این لغو بشه و از بین بره هر محضرتون که ما حتی بحث سیاسی نداریم ها گاهی اشاراتی میگه هر محضرتون که این به مرور زمان لغو بشه بعدشون تبیرشون بود میگفت شما ببینید آیا ما در یک کشور اسلامی قانون منع بردهداری داریم در هیچ کشوری از کشورهای مسلمان نشین ما قانون منع برداری نداریم. نداریم مثلا قانونش. در عینی که در همه کشورهای اروپا و آمریکا اینها ما قانون منع برداری داریم. چرا؟ چون اصلا مبتلا به مسلمین نبود. قرنها بود که مسلمانان از بحث برداری دور شده بودن، فاصله گرفته بودن. به شکل طبیعی این موضوع منسوخ شده در میان مسلمین. اما غربی ها تا همین اوائل قرن بیستم درگیر بحث برداری بودن، ناچار شدن قانون منع برداری بذارن. شما این بهترین، شما لذا داعش اگر درست میشه، آمریکایی‌ها داعش درست میکنن و اصلا تاکید میکنن که اینا برده بگیرن به این سبب، خب واضحه بر بدنام کردن اسلام. نکن اسلام نیست اینا، که خود غرب، خود غرب این بازی‌ها رو درست کرده، مثل سایر اتفاقات کاری ها و جنایتکاری میکنن. اما به شکل طبیعی اسلام این شیب رو در نظر گرفته بود که به اینجا برسد. نکته دیگه‌شون مطرح می‌کردن در کنار نسخ تمهیدی و تدریجی این بود، اینم باز نکته جالبی بود، می‌گفتن یه فرقی هم دارد بردهداری با شراب، و اون که شراب لغو شد که لغو شد، اما در مورد بردهداری احکام رو اسلام به جوری چید که اینا آرام 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 منجر بشوند به اینکه بردهداری از بین بره. چرا؟ چون این از قبیل درست نسخ تمهیدی تدریجی است، اما از قبیل نسخ مشروط هم هست. نسخ مشروط چیه؟ یعنی اگر روزی روزگاری نظام‌های سیاسی و حکومتی دنیا اینا دوباره برگردن به بردهداری، دوباره بردهداری در جهان رسم بشه و شروع کنن از مسلمین برده گرفتن، این آزادی عمل برای مسلمین هست که بنابر نظر ولی فقیه اینها هم به عنوان مقابله به مثل فعتدو علیهم، به مثل معتدو علیکم، به هم مقابله به مثل بکنن، اقدام به بردگیری بکنن. بعد تبیرش این بود، میگفت در حال حاضر ما به هیچ وجه نباید به سمت بردگیری بریم. چرا؟ چون اگر ما بردگیری کردیم، چراغ سبزی نشان میدهیم به جهانیان که شما هم حق دارید از ما برده بگیرید. لذا بردگیری ما از دیگران این ظلم است به حق خودمون، اجازه دهیم دیگران از ما برده بگیرن. تو این بحث حالا مرحله میگم فقط تیتراش رو گفتم خدمتتون، عنوان بلا بگم که اجمالا تو ذهن مبارکتون آمد. این بحث بسیار خوبی است، بحث بسیار خوبی است و جز بحثی است که میشه مطرح بشه. ارتداد هم مطرح کردن. من بارها شده مثلا دانشجو منه که رشی شهید بهشتی من گوش که حاجا من مرتد شدم، گفتم به سلامتی ان شاء الله موفق باشی. خواهش خونا جدی میگم مرتد شدم. گفتم خیلی خوب موفق باشی، چیکار کنم مرتد و نمیاد من اعدام بکنید؟ گفتم نه با کی تو رو اعدام میکنه، حیف طناب هر وقت. یعنی اصلا وقتی با میگم ما شوخی میگیریم، شوخی چون باهم شوخی گیره. من شده دانشجویی که دیگه به جد میگم مرتد شدم، بحث کرد فلان از این حرفا، جایی رفته بودیم بعد هر مدتی که برق اومد همه صلوات فرستادن، اینم صلوات فرستادن، خودم شخصا دیدم خندم گرفت چه مرتدی که صلوات هم میفرسته. چی بعد از اون قسم دقت میکنید. اما کسایی هم بودن خیلی جدی تر، مثلا دیگه چند سال بعد اسلام خارج شدن فلان گفت. این بعد ما خوب توضیح بدیم که در بحث ارتداد سخنی هست نیست که چرا شما اینا رو اعدامشون میکنید. اولا با اون بحث لا اکراه به دین میگن، خب دیگه اینقدر مطرح شده آقا همه تو ذهنتون هستیه، اون لا اکراه به دین مبدا ابتدای ورود به اسلام هست، کسی که اساسا نبوده وارد بشه اون مربوط ادامه کار نیستش. دقت میکنید لا اکراه به دین در اینجا مطرحه. اما غیر از اون در قرآن سوره مبارکه مائده این بحث مطرح کرده است در مورد عشای ربانی که حواریون حضرت عیسی ازشون تقاضای مائده. این قصه که میخوام بگم جنبه اقناعی قصه تا استدلال نیست، برای اینکه ذهن آماده، ذهن مخاطب آماده بشه. حواریون حضرت عیسی ازشون مطالبه معجزه کردن، مطالبه قضای آسمانی کردن. خدا گفت ما برای شما اینو میفرستیم. ببینید سوره مائده اواخرش رو خدا فرمود ما اینو میفرستیم برای شما، اما حواست باشه اگر بعد از اینکه ما این معجزه رو انجام دادیم و این قضای آسمانی رو ما فرستادیم، اگر یکی از اینها برگردد پدرشو در میاره. یعنی بعد از اینکه این نعمت به اینها داده شد، عرض محضرتون که بعد از که این نعمت در اختیار اینها قرار گرفت، بله بعد از این اگر کسی برگرده، بله قال الله آیه 115 سوره مائده، قال الله انی منزلها علیکم، ما اینو میفرستیم اما فمن یکفر بعد منکم، اگر بعد از آمدن این نعمت کسی کافر بشه، فانی اعذبه، من عذابش میکنم، عذابم، یه عذابی که لا اعذبه احدا من العالمین، بلایی به سرش در میارم که هیچ کس هیچ کس در جهان رو اینطور، من هیچ یک از جهانیان رو من اینطور عذاب نکرده باشم. این جهت اقناعش رو عرض میکردم، استدلال نیست. خب توضیح میدید که اسلام یه نعمت اینطوریست، خداوند نعمتی به شما داده که یا از طریق پدر مادرت بهت منتقل شده یا از جای دیگه، ولی حالا اونطور بحث مرتد نیست که از طریق پدر مادر آمده باشه، هر محصولتون که خب این از طریق پدر مادر شما، این نعمت رو خدا به شما داده و شما ناشکری میکنی، اقل مجازات این ناشکری همین بحث حکم اعدام هست. اما بعد خوب اینا رو توضیح بدید، قشن اینا باید پله پله خودتون که اهل فنی اینا رو بگیدا، مهمه. مگر همینطوری کسی مرتد بشه میبرن اعدامش میکنن؟ اگه مرتد شده میگن که نه حالا فلان شد عصبانیه ولش کن، باز اگه ادامه داد میگن حالا شد ناراحته، حالا شد گرسنه، حالا شد خسته، حالا شد، بعد آخر از هم میگن شاید شبهه‌ای داره. بله فقه ماست، نه فقه ماست، فقه شیعه، شاید شبهه‌ای داره، بریم باش بحث کنیم، شبهه‌شو برطرف بکنیم. یعنی برای این آقایی که میگه من مرتد شدم، میخوان بگن مرتد شدم، استاد خصوصی میگیرن، دقت میکنیم با این، ولو این که تا یه سالم طول بکشه بگه من شبهه‌ام حل نشده، تا زمانی که شبهه داره واقعا و اشکال داره، یک به یک اشکالاتشو برطرف بکنیم. من گاهی به دانشجوها میگم، میگم اگر یکی از شماها بگه من مرتد شدم و من مأمور بشم که با شما بحث بکنم، اگر واقعا نتوانم شبهات شما رو جواب بدم و تو درست بگی، منم میام با تو مرتد میشم. بینی و بین الله هم حق میگم، یعنی نمیخوام با او تداعی کنم، البته سلول سلول وجودم داره میگه که این اتفاق نمیفته، اما اینو بهش میگم، میگم ما دارم داره حقیم، دارم داره عنوان دارم داره حق، اگر واقعا تو شبهه‌ای داشته باشی که من حالا نه که فی المجلس مطالعه‌ام برم بکنم، پرسجوام بکنم، نتونم جواب بدم و با این شبهه تو بر من اثبات بشه که اسلام حق نیست، این جماعه اقناعیش هم تقویت میکنه برای اون دانشجو شما بیان میکنه، عرض محضرتون که منم میپستم، اما محاله رخ نمیده، عرض محضرتون که تمام شبهاتش هم برطرف کرد سراخر ته 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 گو اصلا من شبهم ندارم، شبهم ندارم. اینجا به دلیل کفران نعمتش. بعد باز اینجا یه فتوای دیگه هم داریم، این فتوا میتونه به درتون بخوره، بگید بیان کنید. و اونی که برخی از فقهای ما که اینا شخص بزرگم احیانا چه واسه بینشون باشد، اینا قائلن که هر نوع ارتدادی که حکمش اعدام نیست. همون کردن دیگه. خب نه. شبه ندارم، یعنی خود میخوام واقعا مسلمان نمیخوام باشم. بله. احسن. احسن. این نکته. که میگن ارتداد که تو پیش خودت تو خونه خودتون کافر شدی، این که اعدام نداره. من بعضی وقتا بچه‌ها میگن کم نیست مال چقدر تو جامعه مرتد داری، همینا رو اعدام میکنن، کسی کافر کسی نداره. حتی علنیش هم بکنی، برخی میگن حتی علنی کردنش هم نه، تبلیغش اعدام داره. یعنی شما مرتد بشی بعد شروع کنی تبلیغ کردن برای اینکه دیگران رو هم دعوت کنی به ارتداد، این باید جلو تو بگیرن، چون دیگه یه حکم اجتماعیه، یه حکم اجتماعی است، برای سلامت جامعه دارن این کار رو میکنن، خودت به جهنم، اصل محضرت این که برای سلامت جامعه دارن این کار رو انجام میدن. اینا خیلی قشنگ اگر خوب بپذید بیان کنید، مبانیش تو ذهنتون باشه، رفقا تمام این شبهات، امام رضا چرا اون جام زهر خورد با اینکه میدونست عرض محضرتون که این بخوره مثلا شهید میشه، آیا این خودکشی نبود؟ یک پاسخ شسته رفته تو ذهنتون باشد، مثلا اون پاسخ شهید میتری که تو ذهن شماهای اون هستش، پاسخهای زیادی گفتن، پاسخشون پاسخ خوبی خلاصه است، راحت هم میشه گفت و در رفت، عرض محضرتون که پاسخشون این هستش که علم غیب حجت نیست، علمی که حجیت دارد علم ظاهریه، لذا پیامبر خدا به علم غیب میداند این شخص داره دروغ میگه، لکن میگه انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، یا بالبینات والایمان. علم غیب پیغمبر حجت نیست، به علم ظاهری عمل میکنه. آیه مطهری میگه اهل بیت اینها مأخوذ و مسئول در مقابل علم غیبشون نبودن.
آره
چی؟ نه احتمال چه احتمال؟ احتمال که به قول آقای میگن نه میگن احتمال که ملاحظه تکلیف نیست به جز شهید صدر از محضر بگه آقای میگن احتمال ملاحظه تکلیف نیست سره تعارف میکنه آبانار داره تعارف میکنه آبانگور داره تعارف میکنه چه دلیل داریم که این خم چی باشه؟ من دور میخوام بگم چی؟ نه 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 علم غیب شهید متعلی میگه علم غیب برای خودش حجت نیست برای دیگران هیچ چی نه اونی که من اضافه کردم شهید متعلی اصلا بحثش اون نیست اونی که من اضافه کردم شهید متعلی میگه اون علمی که حجت است یعنی بر اساس اون طرف مؤاخذه میشه علم ظاهری است نه علم غیب علم غیب اهل بیت هم استمرار نداشته در خود روایت آمده اذا شاءوا علموا اذا شاءوا هر وقت میخواستن میدانستن چه میخواستن زمانی که خدا میخواست زمانی که خدا میخواست اون لحظه ممکن بود که خدا اراده نکرده باشد که او از علم غیبش استفاده بکنه لذا چه بسا حتی علم غیب هم نداشته نمیدونست مثلا عرض میکنم مثلا از این قبل که چی؟ استفاده بکنه نه استفاده شخصی بله مثال خوبی هر محضرتون که نه ببینید یه نکته من عرض بکنم من الان که در مقام بحث شهادت امام رضا نبودم دارم میگم که برای این شبهاتی که معروفه دیه زن چرا نصف مرده دقت میکنی شهادت زن قضاوت زن و حقوق زن بحث بردهداری بحث ارتداد بحث نم امام رضا چرا اون چی خورد ولایت فقیه نمیدونم جمعش بکنید اونقدر زیاد نیستا خدا گفته یضل من یشاء خدا خودش گمراه میکنه این چطور میشه خدا پس این جبر نیست گفتم پاسخی به توحید افعالیه که همه چیز به خدا نسبت داده میشد در نظام توحید افعالی بحثش واضحه هر وقتی که اون اصلا هر وقتی که دیگه نه دیگه عرض میکنم دیگه نمیشه هر وقتی که خواهش اینا تو فرمایید بله آخه دیگه واقعا من درد دارم پس حالا من اینو عرض بکنم این حتی فرمید من این عرض کنم دیگه تمام میشه دیگه شما خیلی خسته شده از خواهی میکنم عرض محضر مبارک این حتی فرمید ببینید تو بحث حد حالا اینو من طرف جمله تکمیل بکنم پس مجموعه سوالات رایج و دارج چند سوال بیشتر نیست 10 تا 15 تا سوال مشهورتر است نمیخوام بگم این سوال دیگه نیست هر آن ممکنه که ماهواره سایتی اینوری اونوری سوالی بگن یا خود اون شخص سوال بزنش بیاد نه ولی امهاتش صدا بیست همش هم دور میزنه همش هم دور میزنه دقت بفرمایید اگر انسان همین مقدار رو خوب استدلالی از قبل آماده کنه خودش رو برای خودش منقح بکنه 1 2 3 الف ب جیم دال منظم شست رفته جلوی شخص فکر نکنه که بله البته حالا نه پاسخش برای خودش روشنه دستبندی شده از قبل آماده کرده پاسخش قشنگ حفظه خب یه آقای بوده اینجا مصاحبه بده برای بحث ازدواج خانواده اینقدر قشنگ صحبت میکرد من سوالی که ازش میکردم اینقدر منظم و شسته رفته پاسخ میداد بحث ازدواج خانواده که می‌خواد بره سلام هم دانشگاه اینا غلط بکنه واقعا من دوستانه میخواد عرض نظرتون که کار ندارم بعد خیلی من خوشم اومد خیلی برام جالب بود بحثاش بعد گفتم که شما الان اینجا هستی قم هستی گفت نه من موقتا مثلا فلان شهرستان ها اونجا چیکار میکنی گفت داریم اینجا خواستگاری میخوایم زن بگیریم گفت تو زن نداری اینقدر واردی زن نشدی چی میشی هر مثلا که حالا من زدم زنم نداشت بنده خدا ولی بحثای ازدواج و خانواده رو خیلی شست رفته و دقیق 1 2 3 4 الف بجیم دال حفظ کردم هر مثلا که من آره احسن دو خبر میذاره کنار خواستم بهش بگم من دادم تو ذوقش خواستم بهش بگم خودم به ذهنم اومد بهش بگم بگذاریم هر مثلا که به هر حال اینا رو انسان در ذهن مبارک خودش داشته باشه که میره چی میخواستیم اما اون بحث هدف خلقت اون بحث مفصلی من اگه بتونم تو اون جزوه افسانه‌ای و مثلاً اونجا این رو هم اضافه بکنم ان شاء الله ایمیل میکنم برای حاجی ترابیان دوستان از ایشون بگیرن حالا از طریق مراجعه مستقیم به همین نه دیگه من به یه نفر بدم بقیه از اون یه نفر آه بله عرض محضرتون که دیگه حالا مستقیما بیارید یه فلش بیارید اینجا بسیج اینجا فور بکنید یا اینکه ایمیل هر شکلی رو من خودتون میدونید فقط اینو ان شاء الله مفصل بگیرم اجمالا فقط سرشو میگم و اون اینکه ببینید وقتی از ما میپرسن هدف از آفرینش چیست هدف از خلقت چیست یک نکته محوری و اساسی و پیشفرض رو ما تو ذهنمون باید داشته باشیم که این سوال معمولاً عادتاً، نمیخوام بگم همیشه، با معمولاً عادتاً این سوال مطرح نمیشود مگر در مقام اعتراض به خلقت. معمولاً اینطور است، مثلا مخاطب جوان شما، یعنی اکثر کسانی که مثلا جوانها که این سوال مطرح میکنن نیامده اند یک پرسش فلسفی از شما بپرسن و حقیقتا هدف خلقت رو بفهمن. دوچار ناب اینه که ارزشان فقط بحث ما نیستا، غربی ها اینا تو کتاباشون دارن، تو این بحث فقط سوال ما نبوده که روانشناسای غربی، جامعه شناسای غربی، اونا این بحث واسشون مطرح بوده، اونا می حرفو میذارن، میگن عموما کسی این سوالو مطرح میکنه که تو زندگیش با ناکامی های مواجه شده، کنکور قبول نشده، رفته خواستگاری جواب رد بهش دادن، امتحان چه مشکوک شده، فلان شده، میگن مشکلش شده، رفته خواستگاری، دختری که میخواسته بهش ندادن، حالا میگه اصلا خدا چرا منو آفریدی؟ این اصلا بحث جدی است، ناکامی ها افراد رو اینجا میکشونه، این تهافت ها، تناقض ها، این عرض مثلا که مشکلات، این احیانا ظلم هایی که میبینه، مسائلی که میبینه، فقری، گرفتاری، یه مصیبتی بر سرش وارد میشه. شخص توی تبت، زلزله تبت معروف، زلزله بمز از زمان ما معروف بود، زلزله تبت مثلا 35 سال پیش زلزله معروف ایران بود دیگه که کشتار خیلی بدی شد اون زلزله، خیلی از علما هم کمک کردن بر زلزله تبت، نه در آخر حکومت پهلوی بود، عرض مثلا تو ببینید محمد رضا پهلوی، بعد نقل میکردن که تلویزیون داشته فیلم برداری میکرده از آدمای مصیبت دیده زلزله زلزله فلان، بعد یکی از این زلزله زده ها میگفته به خدا اگه نمیتونی ول کن بسپر دست ابوالفضل، میگه کار از دست خدا خارج شده دیگه، کس به هم ریخت و زلزله و فلان از بسپر دست ابوالفضل خودش اداره میکنه. از مثلا میگه منظور حالا طرف دچار آسیب دیده، آسیب شده، زلزله اومده، همه شب خوابیده، صبح پاشده، عزیزانش همه رو از دست داده، واقعا سخته، مصیبت سنگینه. حالا ما میگیم ولی خب واقعا مصیبت سنگینه. هر وقتی که انسان شب بخوابه صبح بشه هیچ تمام قابلش مرده باشن، حالا شما این صحنه عاشورا که تفسیر میکنید اون دیگه چیست که در مقابل چشم انسان همه عزیزان آدمو تک تک کنن، این چیه؟ چه عجیبی. بگذاریم، ناکامی که میاد شخص اصلا به اسب خلقت اشکال میکنه. خب پس این پیش‌فرض داشته باشیم که علل عموم پرسش از هدف آفرینش سوال فلسفی نیست بلکه اعتراض است به شخص معترض. به شخص معترض اگر شما یک پاسخ علمی بدید، نه تنها او را آرام نکردید که چی؟ بیشتر اعصابش خورد کردید، اصلا او اعصابش را رفت. اگر اون به شما میگه چرا خدا آفرید ما رو، هدف خلقت چی بوده؟ اون لاته بود به مادرش گفت ننه چرا زاییدی منه، عرض محضرتون که حالا که ننه چرا زاییدی منه، عرض محضرتون که این اصلا احساش به هم ریخته. و شما میگی که جوان خداوند را آفری تا به کمال بره، دیوونش کرد، یعنی احساب تحتیل نابود شد، عرض محضرتون که هنگ میکنه، واقعا هنگ میکنه. این پاسخش این نیست، او داره اعتراض میکنه، پاسخ اینه، پاسخ علمی رسمی نیست، پاسخ فلسفی نیست. شما باید زمینه‌های اعتراض او رو از بین ببرید، زمینه‌های اعتراض رو از بین ببرید. زمینه‌های اعتراض یه بخشش با مشاوره روانشناسی حل میشه. وقتی میگه گل مشکلت چیه، میگه نه مشکل چیه، من فلان، نه حالا بابا ولمون کن، مسئله چیه فلان، اگه میتونی باش رفیق باشی، اگه زمینه‌اش هست، حالا به هر کسی اینو نگید، این طرف بیشتر عصبانی نیست، نه اگه زمینه‌اش هست، مثلا مشکل روانیش داره، مشکل خانوادگی داره، چه میدونم خواستگاری رفت آقا حل میشه، درست میشه، قصه نخور، یکی دیگه بهتر از این، بابا ول کن، انقدر میرن خواستگاری جواب رد میدن، چی بعدی میبینی از این خیلی بهتره، میگه امکان نداره، میگه چرا امکان داره، خیلی عصبی تو بودم، حل میشه اصلا دقت میکنه. اگر مشکل روانی باشه، اگر نه اعتراضه. ما اعتراض تو 5 مرحله ما اینجا، بله 5 مرحله، اصلا 6 مرحله، مثلا میگه فلان قرائتی میگه که نگی در این زمینه 3 نقطه هست، چون ممکنه که نکته سوم یادتون نیاد آبروتون میره، یا نه در این بحث یه نکته چهارم یادتون بیاد، میگه تو گفتی 3 نکته چطور شد 4 نکته. حالا در 6 پله عرض محضرتون که ما به تدوین کردیم که این عرض محضرت تحت قرار میدیم که یک به یک قدم به قدم پله پله اعتراض او حل بشه. بعد اشکال بعدی مطرح میکنه این که آیا این ظلم نیست که من نمیخواستم به دنیا بیام، خدا من آورده، من نمیخواستم. این اعتراضش رو پاسخ بدید، اعتراض به ظلم و چطور پاسخ بدیم؟ اعتراض به این که حالا من نمیخواستم بیام، حالا من آورده، حالا میگه اگر جنب بخوری میجنبونمت، خلاف کنی جهنم میبرن، این دیگه ظلم مضاعفه. اینو چطور پاسخ بدیم؟ اینا باز مرحله برعکس دیگه. ما بله 45 دقیقه از وقتمون رد شدیم، عذرخواهی میکنیم، قصور، تقصیر، بدی، زیادی، کمی، هر چه بوده. طبیعتاً من از اول ما برامون برای اینکه خلاصه بحثا رو بگیم، وگرنه خیلی بیش از اینها ما نیاز به فرصت داشتیم برای بحث و گفتگو. من شماره مو یا زحمت زیادش کنید. بله 0912 405 میگیریم. بله 451 1349 ملک زاده آره تماس بگیرید، میگه در درخواست نمی باشد. وقت نمی کنم با ایمیل اینا زیاد کار بکنم. بله گرفتی شما، ممنون. ها یه نفتی هم دردید، ما تو دانشگاه مثلا تو جلسه عمومی واقعا شماره ما رو میخوان. البته به شما توصیه نمی کنم شماره رو بدید، مثلا ما دیگه چون شب و روز نمیدیم دیگه زنگ میدارم بچه ها، همین ساعتا زنگ زنگ ما همون اولی که شماره همون میدیم گوشمون شروع میکنه حتی روی ویبرات من.